بسم الله الرحمن الرحیم. سرخیم بیا سخم بزن پیکر ما را، سرخیم بیا زخم بزن پیکر ما را، آیینه کن ای عشق من دیگر ما را. ما را پس از این موج آتش تشنه بمیران، ما را پس از این موج آتش تشنه بمیران، تا زنده کنی غیرت آباور ما را. در حسرت تا اوج رسیهای تو هستیم، از این قفس خسته رها کن پر ما را. تیری بنشان بر تب حلقوم و بریزان، خون آتش آلود علی اصغر ما را. ما و سر تسلیم به تیر تو دگر هیچ، گر حکم تو این است جدا کن سر ما را. سلام، سلام بر شام غریبان، سلام بر زمزمی که از کربلا می جوشد، سلام بر موسم عاشورا، سلام بر غزلهای عاشقانه حسینی، بر سجاده‌های مرطوب گریه، سلام بر اسارت، بر حزن و اندوه کودکان، سلام بر سفینه بر ساحل نشسته، سلام بر شما که در قامت شمشیر و در هیبت نور به خیمه های آه و گداز پیوسته اید و محیای کارساز شده اید. شام غریبان شام غریبی اهل بیت است، شام غریبی پیامبر است، شام غریبی اسلام است، شام غریبان شام غریبی شیعیان جهان است. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، آغاز می‌کنیم برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های زنده قضاوت با شما رو. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت من و تمامی همکارانم در شبکه جهانی ولایت رو در شام غریبان حسینی پذیرا باشید. امیدوارم که طاعات و عبادات شما و عزاداری های شما برای سید و سالار شهیدان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. همونطوری که مستحضر هستید، ما در شام هر سه شنبه، شب چهار شنبه، میهمان منازل پرمهر و سبز شما هستیم و برنامه ای رو تحت عنوان قضاوت با شما خدمت شما تقدیم می کنیم که تریبون آزادی است برای ارائه نظر عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی که پشت خط می آیند، صحبت های خودشون رو می کنند. البته در هر برنامه ما موضوعی هم داریم که موضوع امروز هم با هفته گذشته و چند هفته گذشته مشترک هست: صحابه از دیدگاه قرآن، سنت و گذر تاریخ. باز هم موضوع برنامه ماست. اما مثل برنامه‌های قبلی از حضور کارشناس ارجمند استاد حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر قزوینی در این برنامه بهره می‌بریم. استاد سلام عرض می‌کنم و شام غریبان حسینی رو خدمت شما تسلیت و تعزیت می‌گویم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و نگاه با صفای خودشون رو به این برنامه دوختند و ما را مهمان کانون گرم و با صفا و نورانی و مذهبی زندگی خیش قرار دادن. سلام عرض می کنم و شام غریبان حسینی را و همه بینندگان عزیز و گرامی بی ویژه آقا ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم اهل فدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت می گویم. خدا را با آبروی بدنهای پاره پاره شده دشت نینوا و قلبهای شکسته زراره زهرا سوگند می دهم پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
متشکرم از شما. اما حال و هوای ایران اسلامی و تمامی نقاط دنیا که نام حسین در اونها می درخشه واقعا هوای حزن‌انگیزی رو در همه جا شاهد هستیم. عزیزان عزادار، امروز از صبح تا به حال و جاهایی که شب عاشورا بوده از دیشب تا به حال عزاداری کردند، به سر و سینه زدند و در سوگ حسینی به عذاب و ماتم پرداختند. اجازه بدید ما هم در برنامه قضاوت با شما برنامه خودمون رو با نام و یاد سید و سالار شهیدان آقا حسین ابن علی علیه السلام آغاز بکنیم. استاد، همونطوری که مستحضر هستید در شام غریبان حسینی هستیم، شامی که شاید برای اهل بیت عصمت و طهارت چنین شامی در تاریخ تکرار نشده باشه، شامی که اون بچه هایی که بعد از دست دادن پدرهاشون و مردانی که به اونها تکیه کرده بودند و اونها پشت و پناهشون بودند، بعد از دست دادن حضرت ابوالفضل العباس که هر وقت به خیمه ها می اومد دلها آرامش می گرفت، بعد از رفتن آقا حسین ابن علی اونها همینطوری مضطرب بودند، تازه 30,000 نفر به 40-50 خیمه حمله کردند و اونها رو تار و مار کردند. اجازه بدید اول مجلس من از شما بخوام برای ما و بینندگان عزیز بفرمایید اهل بیت الان در چه وضعیتی هستند.
حمد لله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فوز امر الی الله ان الله بشیر بالعباد. من سخنم را با جمله از امیر المؤمنین سلام الله علیه که شاید نزدیک بیش از 20 سال قبل از شهادت آقا امام حسین به هنگام برگشتن از جنگ صفین وقتی از کربلا عبور کرد، در کنار شریعه فرات ایستاد و فرمود اینجا مسارع عشاق شهداء لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم مردم اینجا قربانگاه عاشقان مشهد شهیدان است، شهیدانی که همانند آنان نه در گذشته و نه آینده کسی به پای آنها نمی رسد. این رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 6 صفحه 73 مجلسی در بهار 98 صده 16 نقل می کنه و در روایتی از هرثمه ابن سلیم نقل می کنه که وقتی علی ابن ابی طالب در مراجعش از صفین به کربلا رسید، نماز خواند، رفع الیه من تربتها، امیر المؤمنین خاک کربلا را برداشت و شمها بوئید و فرمود واهلک یا تربه لیحفرن معک قوم یدخلون الجنه بغیر حساب. ای خاک کربلا چه خوشبویی، واهلک یا تربه، ای خاک کربلا چه خوشبویی، افرادی از اینجا بر میخیزند و در قیامت بدون حساب وارد بهش میشوند. وقعه صفین صفحه 140 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 3 صفحه 69. اجازه بدید یک جمله را هم من اینجا از آقا امام صادق سلام الله علیه عرض کنم، برای آنان که همواره خود را با تربت حسینی نمازشون رو مزین می کنن و مقیدن سجدگاه آنان رنگ بوی حسینی داشته باشد. امام صادق فرمود ان السجود علی تربت ابی عبدالله یخرج الحجب السبع. در روایت داریم که وقتی بنده نماز میخواند نماز رو میبرن بالا، در هر یک از این مواقف اگر اهل مثلا دروغ باشه برمیگردانن، این شایستگی رفتن به بالا را نداره. به منزل بعدی که اگر اهل غیبت باشه برمیگردان، اهل بهتان باشه برمیگردانند. امام صادق میفرماید اگر نمازگزار بر تربت حسینی سجده کند، وقتی نماز رو میبرن بالا، وقتی ملائکه میخوان بیان تفتیش کنن از اعمال صاحب نماز، میبینن در این نماز بوی تربت حسینی به مشام میرسد، به عقب برمیگردند و این نماز همانند برق به بالاترین مرتبه که محل ثبت و ضبط اعمال بنده است میرسد. ولذا امام صادق میفرماید سجده کردن بر تربت حسینی حجابهای هفتگانه را پاره می کند و به آن مرحله والا می رسد. وسائل شیعه جلد پنجم صفحه 366. در روایتی هست باز مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد پنجم صفحه 366 میگه کان صادق علیه السلام لا یسجد الا علی تربت الحسین. امام صادق در نمازش فقط بر تربت حسین سجده می کرد، تذللاً لله و استکانتاً الیه، به خاطر این که در برابر خدای عالم ذلت و استکانت و خضوع و خشوع خودش رو ثابت کند. در اینجا من یک جمله رو هم عرض کنم و ردشم که امام صادق فرمود من اراد الله به عبد الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. خدا هر بنده ای را دوست داشته باشد در قلب او عشق حسین را جای می دهد و علاقه به زیارت او را. و من اراد الله بهی از سو قذف فی قلبه بغض الحسین و بغض زیارته. اگر خدای عالم بخواهد بنده ای را از رحمتش مأیوس کند و بدبختی را برای او رقم بزند به خاطر کارهای زشتش، در قلب او بغض حسین را قرار می دهد و بغض زیارت او را. وسائل جلد 14 صفحه 496. علی ای حالین این روایات کاملا نشان می دهد که ائمه علیهم السلام برای حسین و تربت حسینی چه عشق و علاقه داشتند. امشب دوستان، عزیزان، بینندگان، شیعه، سنی، وهابی، یک چند لحظه این تأسفات مذهبی رو بگذاریم کنار. گیریم حسین فرزند پیغمبر نبود. گیریم حسین حجت خدا نبود. گیریم حسین مسلمان نبود. نستجیر بالله یک انسان بود. آیا با انسان این چنین برخورد می کنند؟ 72 انسان در برابر 30,000 جمعیت. یک لحظه عزیزان این قلبتون رو ببرید کربلای حسین. امشب الان هر کجا هستید، کنار زن بچه، اهل بیتتون در کنار شماست، بچه های شما دارن به شما نگاه می کنند و شما نظارگر بچه هاتون هستید. یک لحظه ببینید بچه های ما سن در این ساعت و در این لحظات در چه حالی هستن، در چه شوری هستن. بچه های قد و نیم قد، بچه های وابسته به پدر. اجازه بدید من یک جمله ای رو عرض کنم، این رو در تاریخ 14 معصوم جواد فاضل رضوان خدا بر او باد من دیدم.
میگه یکی از بچه های حسین که رقیه نام دارد، همین رقیه‌ای که با این دستان کوچکش بساط یزیدی را رسوا کرد و مفتزه کرد و با اون قبر کوچکش که در بالای آن نوشته شده زائرین قبر من، این شام عبرت خانه است، قبر من آباد و قصر دشمنم ویرانه است. میگه این دختر از اون جایی که شباهت خاصی به حضرت زهرا داشت، امام حسین علاقه خاصی و ویژه‌ای به این دختر داشت و این دختر شبها به جای اینکه در کنار مادر بیارامد، همواره مقید بود در آغوش پدر می‌خواست. شب عاشورا این دختر 3 ساله منتظر بود بابا بیاید، باز سرش را در آغوش پدر بگذارد و بیارامد. هی منتظر شد، دید بابا خطبه می‌خواند، سخن می‌گوید، دعا می‌کند. یکی این بچه دید که دیگه بابا نمیاد، خوابش می‌گیره، رفت پشت خیمه با این دستان کوچکش خاک کربلا را جمع کرد، اون صورت کوچکش را گذاشت بر روی خاک، بر روی خاک آرمید. من نمیدانم این بچه با اینکه شب گذشته پدر را زنده میدید و شاهد سخنهای پدر بود الان در چهار این بچه های قد نیم قد خیمه ها را آتش زدن، بچه ها را آواره کردند، بچه ها را حتی به تعبیر خود ابن کثیر دمشقی میگه اینها آمدن هر چه اشیاء قیمتی بود قارت کردن و حتی بعضی از زنها برای اینکه دست نامحرم اونها نرسد خودشون لباسهای خودشون و زیورآلات خودشون رو میکندن به این ناکس ها میدادن. زینب کبری سلام الله علیها از اون خیمه های نیم سوخته آمده یک خیمه درست کرده، بچه ها را کنار اون خیمه و یا در درون اون خیمه کوچک ها رو جمع کرده. من یک جمله ای دارد وصال شیرازی، خیلی شعر عجیبی، من خودم همیشه این شعر رو زمزمه می کنم و گریه می کنم. میگه گیرم حسین سبت رسول خدا نبود، گیرم که نور دیده خیر و نسا نبود، ای ظالمان امت بیگانگان دین، یک تن از آن میان به خدا آشنا نبود. آتش به آشیانه مرغی نمی زنند، آتش به آشیانه مرغی نمی زنند، گیرم که خیمه خیمه آل امانه بود. گیرم نبود سینه او مخزن علوم، آخر زمر بوسگه مصطفی نبود. ای پور سعد شوم که از بحر نان ری دل را فروختی و به چشمت حیا نبود. اجازه بدید یک جمله ای را که خب عزیزان همیشه در عزاداری ها شنیدند و واقعا در میان این همه اسرا و عزیزان، زینب کبری سلام الله علیها نمیدانم چه حالی دارد و چه برنامه ای. اجازه بدید من یک جمله ای را از یک مسیحی، مسیحی شاعر، مسیحی دلباخته حسین، مسیحی دلباخته زینب کبری سلام الله علیها جناب آنتوان لهدمن جمله ای را بیاورم. ببینید که ایشون چه تعبیری داره. آنتوان بارا ایشون تعبیرشون این هست: دین اسلام بقا و تداوم پیدا نمی کرد اگر حسین، حرکت حسینی نبود. بعد تا اونجایی که میگوید زینب، من کتابی نوشتم، زینب سرختون اکملت مسیره، زینب فریادی است که مسیر امام حسین را کامل کرده. و بعد میگوید یک حقیقتی است در کربلا، من باید به آن تذکر دهم، و اون این که قیام کربلا سرآغازش حسینی بود و تداومش زینبی بود. حضرت زینب نقش بزرگ را ایفا کرد که مکمل نقش برادرش بود. بعد عبارت‌های مفصلی دارد. میگوید اینکه زینب کبرا آن دختر صاحب نهج البلاغه توانست در راه اسارت مردم شهرهای مختلف را بیدار کند و آنان را نسبت به آنچه که اتفاق افتاده آگاه سازد. تبلیغات مسمومی که معاویه و یزید بر ضد حسین به راه انداخته بودند خونسا سازد. زینب در مقابل یزید که انسانی نادان بود خروشید و با فصاحت کلام شیوای روشنگرانه خود را شدیداً خرد کرد. در اثر روشنگری های فراوان زینب چه در شام چه در راه بازگشت به مدینه، مسلمانان با عمق فاجعه و عظمت فداکاری برادرش آشنا شدند. از این رو می توان ادعا کرد که نقش زینب کم اهمیت از نقش برادرش نبود. ولی دوستان عزیز، میان همه دلها، میان همه دلها امان از دل این شب این زینب کبرا عقیله بنی هاشم در کربلا چه بر او گذشت؟ میان همه دلها امان از دل زینب، میان همه غمها امان از دل زینب. زینبی که از کوچیکی با گستاو و غم و مصیبت قرین بوده، روزی کتک خوردن مادر، شکستن پهلوی مادر، شبان دفن شدن مادر، از اون طرف فرق شکافته پدر، جنازه تیرباران شده برادر، غم کوچه و سیلی، غم صورت نیلی، غم قد کمانی، غم یاس خزانی، شده قاتل زینب اما از دل زینب. غم غربت شاد خاکی، غم چادر خاکی، غم غسل شبانه، غم بازو و شانه، شده قاتل زینب امان از دل زینب. پرستار ولایت در آن خیمه یا آتش، پرستار ولایت در آن خیمه یا آتش، بسوزد دل ماهش امان از دل زینب، امان از دل زینب. لسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. بگذرد این تاریخ، همان گونه ای که در گذشته یزید و یزیدیان جز رسوایی برای خود کسب نکردند، عزت و افتخار برای حسین و حسینیان. امروز هم دشمنان اهل بیت که در شبکه های ماهواره ناسبیشون، در سایت های اینترنتیشون بنای مخالفت با حسین، بنای مخالفت با عزاداری حسین گذاشته اند، این رو بدانند: زمستان خواهد گذشت روسیاهی برای زغال، و آیندگان قضاوت می کنند که اینها چگونه راه اموی و فرهنگ ابو سفیانی رو در این عصر تشعشع طلایع علم و صنعت دارن احیا می کنند.
انشاءالله که قبول باشه عزاداری های همه عزیزان بیننده. من فقط این دو بیتی رو میخونم، سری با اتاق فرمان بزنیم، برگردیم انشالله با موضوع برنامه در خدمت شما باشیم. ما را بجز از مهر علی دینی نیست، ما را بجز از مهر علی دینی نیست، جز دوستی فاطمه آیینی نیست. در غیبت مهدی دل ما تمزده را، جز گریه بر حسین تسکینی نیست.
Yeah. نتوانی میان آن همه دشمن نبوتی نتوانی میان آن همه دشمن نمرهمی که نشیند به قلب مزدر زینب نمرهمی که نشیند به قلب مزدر زینب
درگه تو قبله راز است حسین، ما را به درت روی نیاز است حسین. گردد در کعبه باز سالی یک بار، وین کعبه درش همیشه باز است حسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. باز هم عرض تسلیت و تعزیت من کارشناس ارجمند برنامه و تمامی عوامل برنامه زنده قضاوت با شما رو پذیرا باشید. همچنان از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت میهمان لحظات نورانی و حزن‌آلود شما عزیزان هستیم در شام غریبان حسینی. اما استاد اجازه بفرمایید که وارد بحث امشب بشیم، چون بینندگان عزیز تماسای فراوانی هنوز زیرنویس نشده، شماره برنامه با اتاق فرمان داشتن و اصرار داشتن که سریعا پشت خط قرار بگیرن، همونطوری که مستحضر هستن بینندگان عزیز ما. ما از لحظه ای که زیرنویس میکنیم شماره برنامه رو، از اون لحظه تماس های اونها رو ثبت میکنیم. اون عزیزانی که تماس میگیرن برای اینکه پشت خط نمونن میتونن شماره تلفنشون رو بدن دوستان ما به نوبت باهاشون تماس بگیرن. اگر کسی هم صلاح نمیدونه شماره تلفن رو بده، خب پشت خط میتونه بیسته تا نوبتش بشه و تماسش وصل بشه. خط شیعیان مخصوص به شیعیان هست و خط برادران و عزیزان اهل سنت مخصوص خودشون هست. از خط دیگری استفاده نکنید، چون قبول نمی کنن دوستان ما در اتاق فرمان، و انشالله صحبتهای زیبای شما رو خواهیم شنید. اما استاد اجازه بدید تا تلفن ها وصل بشه، باز هم ما پیامک ها و ایمیل های مختلفی رو داشتیم. یکی از پیامک هایی که ما داشتیم خیلی مناسبت داره با این ایام و با موضوع برنامه که بحث صحابه در قرآن، سنت و گذر تاریخ هست، و اون این هست که دوستی سوال کردن که آیا از صحابه کسانی در لشکر عمر صد هم بودن یا نبودن؟ خب در لشکر امام حسین که تعدادی بودن، حالا هم اونها رو شما نام ببرید، و این که آیا در لشکر عمر صد از صحابه حضور داشتن یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با حضور صحابه در کربلا، خب اولا عزیزان این رو دارن، فاصله کربلا با رحلت نبی مکرم 50 سال بیشتر نیست. اون دست از صحابه‌ای که به هنگام رحلت پیغمبر 10 ساله بودن، تازه شدن میان سال، حدود نزدیک 60 سالشون هست، یا آقایان حتی بچه ها رو هم اگر در نظر بگیرن، یا اونهایی که 30 ساله بودن، خیلی زیاد فاصله نیست، پیر بودن، 80 سالشون هست، یعنی صحابه بودن و اضافه تابعین که آقایان و الذین تبعوهم به احسان و با این آب تابی که دارن و خیر القرون می نامند، این واقعا یک فاجعه خیلی بسیار بزرگ و سنگینی است که قلب هر شنونده رو به درد میاره. خب از اون طرف از میان اصحاب داریم ما چند موردی را که الان به عنوان نمونه نام میبرم، مثل انس ابن حارث هست که خود آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد اول صفحه 121 ایشون اونجا مفصل نقل میکنه که میگه انس میگه از پیغمبر اکرم من شنیدم که فرمود که این حسین من یقتل به عرض یقال لها کربلا، این فرزندم حسین در یک زمینی به نام کربلا به شهادت میرسه، فمن شهیدم منکم فلینصره، هر کدام از شما، این پیام پیغمبره، دستور پیغمبره، هر کس اون زمان رو درک کرد حسین را یاری کنه. خب ما از این آقایان سوال میکنیم که انشاءالله ما شاید شب جمعه یکی از بحثهایی که انشاءالله به حول قبیل خواهیم داد، این افتراهاییست که میبندن که شیعیان امام حسین رو کشتن. حالا این را مفصل جواب میدم. خب اگر شیعیان کشتن، این آقایان صحابه کجا بودن؟ تابعین کجا بودن؟ اهل سنت کجا بودن؟ خب شیعیان آمدن امام حسین رو کشتن، اینها با این کارشون خیانت کردن، سنی هم با سکوتشون و مخالفت با پیغمبر اکرم، فمن شهد ذالک منکم فلینصره، و اضافه حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد امام حسین در روزداری یا شیعت آل ابی سفیان. خب مگر شیعه میشه شیعه باشه؟ شیعه یعنی پیرو، شیعه یعنی مطیع. مگر میشه کسی مطیع باشه بیاد شمشیر به روی مولای خودش و محبوب خودش بزنه؟
البته ما استاد امروز در برنامه مصباح الهدا که با حضور استاد پیشوایی که از مورخین بزرگ هستن این سال رو داشتیم، و ایشون به ضرس قاطع فرمودن که از کسانی که نامه برای امام حسین نوشته بودند و از شیعیان، هیچ کدام به جز چند نفر چاپلوس مثل شبس و اینها که اونها جز شیعیان نبودن، برای چاپلوسی نامه نوشته
بودن،
بله، به جز اونها هیچ کس از شیعیان در حادثه کربلا حضور نداشته. ایشون خب تاریخ‌های مختلفی رو هم دوره کرده بودن و به ظرف قاطع این نکته رو فرمودن.
حالا ما انشاءالله مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد، انشاءالله مفصلتر از این فرمایشات جناب آقای پیشوایی. علا یالن انس نقل میکنه پیغمبر فرمود فمن شهد ذالک منهم فلینصره. بعد جالب اینه ابن حجر در همون آدرسی که دادم خدمت دوستان، الاصابه جلد 1 صفحه 121 میگه فخرج انس بن حارث الى کربلا فقتل بهام الحسین. با لبیک به این سخن پیغمبر وقتی شنید که امام حسین داره میره طرف کربلا، رفت و در رکاب امام حسین به شهادت رسید. حبیب ابن مظاهر هست یا مظهر میگن، خب این آقایان مفصل آوردن بر این که ایشون لهو ادراکون پیغمبر رو درک کرده، باز در جلد 2 الاصابه صفحه 166 که میگه برای شما عرض کنم با اینکه ادراک پیغمبر رو درک کرده بود، قتلم الحسین ابن علی در رکاب امام حسین سلام الله علیه به شهادت رسید. و قضیه آمدن حبیب ابن مظاهر از کوفه به کربلا و روز تاسا پیوستن به سپاه امام حسین خودش یک داستان مفصلی دارد. ظریف ابن عوان ابن سلمه هست که ایشون داره قتلم الحسین، باز الاصابه جلد 3 صفحه 518، ایشون هم باز برای شما عرض کنم از صحابه است. عبدالله ابن یکتر هست که برای شما عرض کنم ایشون هم جز صحابه است و در کربلا به شهادت رسید در همون کتاب الاصابه جلد 5 صفحه 8. امارت ابن ابی سلمه هست در الاصابه جلد 5 صفحه 139. اینها افرادی هستند، یا یزید ابن معقل یا معقل که بعضی از جاها مغفل یا مغفل که در الاصابه جلد 6 صفحه 706 داره که وهو یقاتل مع الحسین ابن علی و قتل در رکاب امام حسین جنگید و به شهادت رسید. در اون طرف هم برادر بزرگوارمون جناب آقای حضرت آیت الله میلانی کتابی دارد ناگفته هایی از تاریخ عاشورا، کتاب با ارزشی، ترجمه هم شده به فارسی. من توصیه میکنم دوستان این کتاب رو تهیه کنن. در نوع خودش جز کتاب‌های اگر نگیم بی‌نظیر، کم نظیره،
ناگفته‌های عاشورا.
ناگفته‌های عاشورا خیلی کتاب زیباییه. ایشون در اونجا نام برخی از اصحاب رو آورده که اینها در رکاب در سپاه عمر سعد بودن. من جمله از اونها عبدالرحمن ابن عبزی هست، عبزی با الف و رزه، که ایشون برای شما عرض کنم الاصابه جلد 4 صفحه 239 میگه خلاصه و لهو صحبتون. و همچنین تهذیب الکمال مزی جلد 16 صفحه 502 این رو از صحابه میشماره. و جناب دینوری در اخبار طوالشون صفحه 298 ایشون جزء کسانی میشمارد که در سپاه عمر سعد بوده، با امام حسین جنگید، وقتی که مختار قیام کرد این رو گرفتن آوردن و گفت که برای شما یا عدو الله اکنت ممن قاتل الحسین، تو از اون کسانی است که با حسین جنگیدی؟ قال لا بل کنت ممن حضر ولم یقاتل، من در کربلا بودم ولی نجنگیدم. خلاصه مختار گفت یا عدو الله کذبت اضرب عنقه، گردنش را بزنید. اخبار طوال دینوری رو آقایان ببینن صفحه 298. عمرو ابن حریث، همین عمرو ابن حریث مشهوری که در قضیه متعه هست، خب ایشون روایت از پیغمبر اکرم داره وقتی که این به دنیا آمد مادرش برد پیش پیغمبر اکرم دعا کرد و اینها، خب این آقا کسی بوده که از طرف عبیدالله ابن زیاد مأموریت پیدا میکنه و برای شما عرض کنم در کربلا جزء پیشروان و فرماندهان بوده و مدتی هم بعد از او از طرف عبیدالله زیاد که مسافرت میکرد در کوفه به عنوان والی بوده. آقایان مراجعه کنند کتاب بهار الانوار مجلسی جلد 44 صفحه 354 و همچنین تاریخ ابن خلدون رو ببینند جلد 3 صفحه 136، لسان المیزان رو ببینند جلد 2 صفحه 61. همین کسی است که رشید هجری را به اتهام دوستی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به دار آویخت، همین آقایی که افتخار به قول صحبت پیغمبر اکرم رو داره. حتی میگه برایشم و بقیه علا ولایه لبنی امیه حتی کان خلیفت و ابن زیاد علی الکوفه، انصاب الاشراف بلازری جلد 6 صفحه 376. البته آقایان بین کتاب جناب آیات الله میلانی مراجعه کنن، چون موارد خیلی متعددی از این قماش افرادی که خلاصه یا ادراکی داشتن یا صحبتی داشتن با پیغمبر اکرم و در کربلا حضور داشتن و در سپاه عمر سعد بودن ایشون نام میبره.
بسیار خوب. حالا ما سوالمون از بینندگان عزیز این هست که آیا کسی که افتخار دیدن پیامبر نصیب شده، مسلمانی که افتخار دیدن پیامبر نصیب شده ولی بعد از پیامبر آمده رو به روی فرزند پیامبر امام حسین ایستاده، شمشیر کشیده، حسین ابن علی رو ذبح کرده و همه اهل بیت رو به اسارت برده و اون فجایع عظیم کربلا رو به راه انداخته، آیا امکان داره این فرد وارد بهشت بشه؟ آیا امکان داره این فرد رو خدا به خاطر اینکه پیامبر رو دیده از همه این گناهانش بگذره و اون رو وارد بهشت بکنه؟ این سوالی است که آیین وهابی که ادعا میکنن که تمام صحابه هر چه هم که گناه بکنن گناهی بر اونها نیست و وارد بهشت میشن باید بهشت جواب بدن. خب استاد اگر اجازه بفرمایید ما وارد بخش تلفن ها بشیم، چون عزیزان پشت خط هستند و تماس های فراوانی داریم. اگر دوستان من در اتاق فرمان زحمت بکشند و تلفن ها رو وصل بکنند. بله بسیار خوب. از عزیزان اهل سنت هم ما مجددا آغاز کردیم که عزیزان بدانند برای ما بسیار ارزشمند هستند و اونها رو ما کاملا از وهابی ها جدا می دانیم. جناب آقای حسینی از کجا فرمودید؟ دو تا فرمان از پاوه، از عزیزان اهل سنت. جناب آقای حسینی عزیز سلام بر شما، این ایام رو خدمت شما هم که می دانیم عزیزان اهل سنت عاشق اهل بیت هستند و اهل بیت رو قبول دارن و در این ایام اونها هم محزون هستند و عزاداری میکنن، خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت الله.
من خدمت حضرت علی و حجاب، من محمدی بودم گفتن حسینی،
اشتباه گفتن پس آقای محمدی. بله
بله
عزیزم، عذرخواهی میکنم، به من فرمودن حسینی.
بله حجاب یکی یعنی
هم بفرمید.
و خدمت حجاقای حسینی سرور بزرگوارم سلام عرض می کنم و این ایام رو تسلیت می گم. حجاقا من یه مطلب رو از اولا که خواهش می کنم، من این شبکه هرمله بگید نه کلمه، هی تکلم والا این شبکه شبکه هرمله نه کلمه. اهل سنت واقعی کاملا دریافته کجا بود اون روزهایی که 40 روز بر عایشه گریه می کردید بر یک توهین بسیار کوچکی که اون هم از کتاب شما بود، روزه نگرفتید، الان دارید روزه میگیرید. حالا من از منتخب التواریخ حضرت سید الشهلا شهدا که قربونی شوشم اطراف قبل مقدس خود را شهر مال در شهر مایل از اهل نینوا و قاضریه خرید 60,000 درهم. بعد از آن زمان تصدیق فرمودم بر اهل نینوا و قاضریه، شرط فرمود با آنها که زوار قبرش را راهنمایی کند، بر سر قبرش و زوارش را 3 شب مهمان کند. پس از این زمین بر اولاد و دوستان حضرت سید شهدا حلال و بر دشمنان آنها حرام است.
بله.
آیا حکم مسافر رو داره اون زایر یا نه؟ مولانا می توانید بگوید روزه بگیرید؟ اگر اینها همه حراجیت هست یا همون بحث گریه کردن برای عایشه یک فیلم بود؟ اینها سیاست هایی هستش که برادرای ما میدونن، اقوام ما میدونن. حالا گروهی از حنفی و مالکی یک گروه بسیار اندکی خوب فرق میکنن. و بعد در رابطه با گریه من از صحیح بخاری بگم، از استیعاب بگم، از طبقات بگم، از در رابطه با در صحیح بخاری از قول انس بن مالک، البته از استادم عذرخواهی میکنم، از درس آره با پیامبر خدا بودن که ابوسه وارد شد و اونجا بر ابراهیم فرزندش گریه کرد، یا بر جعفر ابن ابی طالب همچنین بله. گریه کرد که حتی تعداد از زنان رو هم با خودش برد در منزل حضرت، و اونجا فاطمه بلند گریه کردن که در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 204 این مطلب اومده.
بله.
و خواهشی که از شما دارم حاج آقا، این بحث کلیپی که گذاشتید در رابطه این دل ما را به درد آورد، همین بحثی که امام حسین رو به اون شکل در کویت و در پاکستان، این رو آقای مولوی بیاد مشخص بکنه، واقعا موضوع خود رو مشخص کنه، دل ما به درد آمد. آیا اگر تو با اینها هم عقیده نیستی در نماز چرا ذکریت این مطالب نمی کنی؟ خواهش میکنم از شما، دست شما رو میبوسم. و بعدم این آقا خودش رو سید داره، سید قربونش بشم خط میشه به فاطمه زهرا نقل هند جگر خر. آقای هاشم زی که خودت رو هاشمی داری، تو مادرت هند جگر خر است، فرزند فاطمه زهرا.
آیه عرض کنم محمدی عزیز، سعی کنید توهین به افراد نشود در
صحبتاتون.
عزیز ما هستید، بزرگوارید، من ممنونم که شما این طور عشق به اهل بیت دارید و ما مطمئن هستیم که از زن اهل سنت چنین هستند، اما دل ما هم بسیار پردرده، مخصوصا در این شام غریبان. اما سعی کنیم که توهین نکنیم، همون راهی که اهل بیت داشتن رو ما هم داشتیم.
امروز در فاده می بودید یا ماموستای ما رو شما نیا کنید، ببینید چه مطلبی دارم. ولی همین هم مسافرت می کنم میان اونجا که ذهن اینها رو خراب کنم، که الحمدلله متوجه شدن تمام کارهای استاد اون زاهدانیه عبدالحمید.
بله.
من با صراحت بگم آقا این کلیپ ها رو مشخص کنه در رابطه با یزید که به امام حسین من نمیدانم چه بگویم.
بله.
زبانم نمیارد. خواهش بکنم از آقای قزوینی که کلیپ رو ارسال کنم برات جواب بده. جواب بده. بعد ام اللزاده ملعون که با اون داور در شبکی با یک همسکسیل همجنس باز عضو میخوام باش رفیق بود.
آقای محمدی عزیز، من مجبور هستم علارغم اینکه برخلاف میل خودم از عزیزان بخواهم که تلفن شما را قطع بکنن. ما خواهش کردیم که بزرگواری بفرمایید، در الفاظتون توهین به اشخاص نباشه. ما هم از اینها ناراحت هستیم، اما اخلاق و ادب یکی از اصولی است که باید رعایت بشه. یادمون نره اگر حب به اهل بیت داریم باید اخلاق اهل بیتی هم داشته باشیم. خب تشکر میکنم در رابطه با اون کلیپی هم که دوستان من در برنامه کلمه ببخشید در برنامه کلمه طیبه بله پخش کردند که از کویت بود. واقعا اینها حقایقی است که برای ما بیشتر از شما دردناکه، اما به خاطر این که عزیزان بدانند که در دنیا چه دارد میگذرد و اینهایی که از طرفی میآیند پشت رسانه هاشون اهل بیت رو به نام حضرت مینامند و به نام امام مینامند و اینها، واقعا پشت این چهره پرتزویر اونها چه چیزی نهفته شده، ما مجبور هستیم که بعضا اینها رو نشون بدیم، علارغم میل خودمون هم و برخلاف میل خودمون هم هست. ما معذرت میخواییم و شرمنده همه دوستان هستیم. خب تلفن بعدی رو دوستان وصل بفرمایید. الو سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
آقای عرفان از شوشتر. بله. آقای دلفان. بله بله از شوشتر. آقای دلفان بفرمایید. سلام بر شما، تسلیت عرض می‌کنم.
شبتون بخیر.
شب شما هم وقتتون بخیر باشه.
آقای کیانی.
هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم، من تو رو قسم میدم به اون دنده فاطمه زهرا و قسم میدم به خون امام حسین، یه خواهش از شما دارم، اینو باید برای من انجام بدیم.
امیدواریم که در توان ما باشه. بفرمایید.
که پیشونی آقای قزوینی حتما من ببینم تلویزیون از طرف من بود.
بزرگوارید، ما دست حضرت استاد قزوینی رو همیشه می‌بینیم. امام حسین
این کارو باید بکنید. این یک.
بزرگوارید.
دو، اهل سنت من ممنونشون میشم. برادرای ما هستن. اخوان ما هستن. همونطور که امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ جمل گفت اخواتنا و بغم علینا. حالا اونا وقتی میخوان وهابی ها بگن مشکلی نیست، ما تحمل میکنیم، ما همونطور که سالار شهیدان تحمل کرد ما هم تحمل میکنیم، ولی این سوال رو از وهابی ها دارم که آیا اونها مثل یاران امام حسین، مثل حبیب ابن مظاهر علیه السلام دارن دوبار شهید شده که در سنین 6 سالگی شهید شد و با جنگ امام حسین علیه السلام شهید شد. آیا اونا اون تکلیفی رو دارن؟ این یک. از این گذشته کلمات زینب کبرا علیه السلام رو، واقعا خطبه‌ای که در شام و خطبه‌ای که در کوفه، این دوتا خطبه رو خوند در نهج البلاغه بذارن، آیا با سخنان پدرش اختلاف دارد؟ همچون اختلافی هست با سخنان پدرش؟ دیدو. سه، ما حضرت امام حسین علیه السلام ما میگید فقط 4 شعبان یا 3 شعبان به دنیا آمد، داری در عصد اون 3 ولادت داره. یکی ولادت اون شبی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به معراج رفت و رو لوح بهشت نوشته بود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة.
بله.
این یک. 2، 4 شعبان که ولادت حقیقی بود. 3، ولادت امام حسین علیه السلام روز عاشورا بود. اول یزید قتل الحسین علیه السلام، حسین قتل یزید و ظل دمه علی الارض یتعمق کل دم عبیط. اونا چی پیش خودشون فکر میکنن؟ اینها را دارن؟ اگه اینها را دارن بیارن رو کنن، مشکل نیست. و خواهش این دارم از شیعان این کلمه و امثال کلمه اصلا نگاه نکنن، گوش ندن. اصلا اینا انسان دیگه ریسمونی، یه ریسمونی واقعا یک لحظه لغزش پیدا میکنه، یک کلمه میاد انحراف پیدا میکنه. اصلا اینا شبکه ها اصلا به طور کل نگاه نکنن، فلانی و فلانی اینطور گفت، فلانی اینطور گفت، اصلا اینا رو گوش ندن، اصلا نگاه نکنن. واقعا من متاسفم برای اینا که دارن اینا رو نگاه کنن. مثل اون روز که یکی از بچه ها آمد گفت که من از شبکه نور که میگفت علی در جنگ بعد کسی بالاترش نبود، علی در فلان بالاترش نبود، علی در فلان بالاترش، 7 مواقب علی علیه السلام رو گفت، بعد گفت الا 3، یعنی عمر، چی، ابوبکر، عمر، عثمان، اینا برتر علی هم. بابا این حرفا، اولا ما نه توهینی میکنیم نه چیزی میکنیم، داره اینا دیگه عاقلان دانن. و از شما ممنونم، ببخشیم اوقات جنابالی و آقای قزینی رو من واقعا شرموندم.
بزرگواری
چیزایی هستن واقعا دل ما سوخته.
متشکرم از شما
و علیه و جهان. و این کار رو حتما برامن بکنید آقای کیانی، حتما پیشانی های قزینی رو
ارادتمندیم. لطف دارید، ممنونم از شما. آقای دلفان تا قطع نکردید نظر خودتون رو در مورد موضوع برنامه هم بفرمایید. آیا امکان داره کسانی که در لشکر امام حسین بودن از صحابه با اونهایی که در لشکر عمر سعد بودن هر دو به بهشت الهی وارد بشند؟
آیه کیانی
بفرمایید.
خواهش میکنم آیه کیانی، من یه چیز رو به شما میگم، شما حالا قضاوت کنید.
بفرمایید.
اگر شمشیر ذوالفقار به دست کسی دیگر بود واقعا حسش را میداد؟
بله بفرمایید بدامه صحبت.
میگم اگر شمشیر ذوالفقار به دست کسی دیگر از صحابه بود واقعا اون حقی که بهش داده بودن میداد؟
چه عرض بکنم، شما قضاوت بفرمایید، خودتون جواب بدید.
اصلا این قیاس نمیشه کرد. سلام الله علیه و عبدالله الحسین، اونا را اصلا نمیشه قیاس کرد، چه صحابه باشه و غیر صحابه باشن. اصلا شما بیاین اینجا، پیامبر گفت بالله نعرفهم و اسمعهم و ندری به مکانهم. این حدیث پیغمبره، حدیث کسی نیست، حدیث آدم کوچیکی نیست که ما بگیم فلانی گفت یا فلانی گفت. پیغمبر اصلا گفت نعرفهم و اسمعهم و لهم الجنه و حسین سفینه النجات. هر کی در این کشتی سوار شد مانند کشتی نوحه، سوار شد نجات پیدا کرد، سوار نشد ماند. ای کاش که ما پاهم لسمن، ای کاش که ابا عبدالله بر ما منت بذارد و من برم اونجا فقط خاک کربلا را بو بکنم، فقط همین، فقط خاک کربلا را بو کنم. من اصلا بهشتی هم، ما کسی داریم رفت کربلا گوشتی با خودش برد و اون شرف امام حسین قسم، این گوشت را آورد دیگه هر چی کار کردن که به بدن نپخ؟ آیا چطور کسی که بره وارد حرم امام حسین بشه و آتیش غرور لمس کنه؟ اصلا همچین چیزی هست؟
انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که در آینده نزدیک به
بله زمان شهید بشیم.
خواهش میکنم به حرم امام حسین انشاءالله بریم و
زیارت بکنیم
و انشاءالله خدا
خدا بشیری من پاهم لسمن من حارزه این نقایی دارم و پاهم لسمن دعا کنید برم برم پابوس امام حسین اونجا جون برم پابوس جون اونجا.
همین ارادت شما انشالله دست شما رو بگیره، دست ما رو هم بگیره و با اصحاب امام حسین علیه السلام انشالله محشور و نزدیک بشید. متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. دوستان تلفن بعدی رو وصل بفرمایید. جناب آقای آقا جاسم از بوشهر از عزیزان اهل سنت. آقا جاسم سلام بر شما، بفرمایید.
السلام علیکم.
ارادتمند شما هستم، بفرمایید آقا جاسم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
من یه خود در مورد بزنی برام صحبت میکنم، بعدش هم دوست داشتم در مورد روزه عاشورا هم صحبت بکنم اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم. من قبلش فقط این سوال رو از شما بپرسم که سوال برنامه رو پرسیده باشم، بعد صحبتهای شما رو میشنویم. آقا جاسم عزیز، به نظر شما آیا ممکنه صحابه‌ای که در لشکر عمر سعد بودند و اون فجایع رو به بار آوردند وارد بهشت بشند؟
حضرت شما بگید چند تا صحابه داخل لشکرشون بودند؟
حضرت رسول غزوینی توضیح دادن تو این زمینه. اگر یک نمید. عدد هم باشه، اصلا ما نمیگیم چند خوش عدد.
خوشما یکیشون بگید، چند تاشون بگید.
حضرت استاد چند تا به تحقیق در عاشورا حضور داشتند؟ اونهایی که در تاریخ آمده.
اونی که من عرض کردم از افرادی که در کربلا بودن از صحابه و در لشکر عمر سعد بودن، عبدالرحمن ابن عبزی بود که الاصابه ابن حجر جلد 4 صفحه 239 ایشون میگه چیز بوده، از صحابه بوده و ایشون جز کسانی بود که دینوری میگه در کربلا حاضر بود و خودش هم اعتراف کرد، گفت من در کربلا حاضر بودم ولی نجنگیدم. مختار گفت این دروغ میگه، گردنش رو بزنید. اخبار اتوال دینوری صفحه 298.
یکی
عمر ابن حریث هست که از صحابه مشهور هست و داره بر این که ایشون جزء فرماندهان عمر سعد عبیدالله ابن زیاد بوده. این رو من از انصاب الاشراف بلازری جلد 6 صفحه 376 تاریخ ابن خلدون جلد 3 صفحه 136. اینا نمونه هایی است گفتیم در کتاب ناگفته های عاشورا مولا حضرت آیت الله میلانی، اونجا مواردی رو شما ذکر کردن.
فرض کنید یک نفر جناب آقا جاسم عزیز
بله.
از صحابه در کربلا در لشکر عمر سعد بودن، یک نفر، حالا ما نمیگیم چند نفر، آیا کسی که در این جنایت بزرگ شریک باشه به نظر شما میتونه با کسانی از صحابه که اونها از بهترین یاران پیامبر بودند و در بهشت جای دارند با اونها همقرین بشه و اونم در بهشت بره؟
بله بله. نه خب نگاه کنید،
نه جواب من رو بفرمایید بعد توضیحات شما رو میشنویم.
شما
بفرمایید جواب بنده رو، اول نظرتون رو من داشته باشم بعد سخن شما. میتونید بگید بله، میتونید بگید نه.
خب من میگم الان باش.
بفرمایید.
نگاه کنید، تعریف صاحب پیش اهل سنت کسی که مؤمن باشه در حال ایمان پیامبر رو دیده باشه و بر ایمان از دنیا بره. درست این تعریف اهل سنت، نه اینکه هر کسی که
فرض شما میفرمایید اون صحابه‌ای که در کربلا بودن از ایمان خارج شدن.
من نمیگم از ایمان خارج شدن، اون دیگه با خداست دیگه. ما حکم نمی‌کنیم که فلانی کافر
باشه. یعنی شما کسانی که با اون وضعیت امام حسین رو به شهادت رسوندن به نظر شما هنوز مؤمنن؟
ما حکم بر ایمان یا کفرشون نمی‌کنیم.
بسیار خوب، پس قضاوت با بینندگان عزیز، شما صحبتتون حالا بفرمایید.
ما نیست که حکم کفر یا کسی رو صادر بکنیم. ما عمل رو تکفیر میکنیم، عمل رو تکفیر میکنیم اگر عملش اینجوری باشه، نیتشون قتل ما.
بسیار خوب، ما که عمل برامون روشن. ببینید عزیز دلم، آقا جاسم عزیز، ببین عمل اینها که برای ما کاملا روشنه، برای شما هم روشنه. اون حوادث کربلا که در کتب شیعه نیامده که در کتب شما هم آمده و همه میدانی، خیلی از ناقلهاش هم از بین خود شما بوده. حالا شما به ما بفرمایید که وقتی این امر رو میدانیم، کسی که امام حسین رو به شهادت رسونده با این وضعیت
میتونه این فرد مؤمن از دنیا رفته باشه؟ یعنی بازم ایشون از دین خارج نشده مؤمنه به نظر شما؟
من روی مسئله که صحابی تو جنگ بونه با حسین تحقیق نکردم، ولی میگم اگر به فرض
ما گفتیم باشه... اگر شما ببرمونی اصلا ما این هم شما
تعریفشون تعریف نادرستی بود از صحابه. نه برادر بزرگوار صحیح بخاری رو ببینید.
همه اهل سنت همین میگن. من
آیا آقا جاسم
ببین آقا جاسم بزرگوار ببین عزیز من تعبیری را که بخاری در صحیحش داره شما مراجعه کنید. ایشون میگه من صاحب النبی او رآه من المسلمین فهو من اصحابه، هر کس پیغمبر را ببیند صحابه است. صحابه هست. حالا مؤمن از دنیا بره یا کافر از دنیا بره. و اضافه این سوالی که برادر من جای کیانی کردن، یه دو تا سوال دیگه هم هست. یک، این که آیا خود عبدالله ابن عمر صحابی هست یا نه، آقازاده خلیفه دوم هست یا نه، ایشون آیا چرا در کربلا نیامد، ایشون چرا آمد در مدینه تثبیت کرد خلافت یزید را و به مردم که علیه یزید شوریده بودن گفت که هر کس در برابر یزید بشورد از ایمان رفته بیرون، اگر کسی در برابر یزید شورش کنه از ایمان رفته بیرون، ولی بیاد امام حسین رو بکشه مؤمنه؟ سوال دوم، آیا شما نسبت به کسی که خلیفه دوم و سوم رو به قتل رسانده اونها رو مؤمن میدانید یا کافر میدانید اونها رو؟
اونا رو مؤمن
نمیدونه.
همینطور اینکه اگر کسی
رو اگر اصحابه دستشو بس، اگر چنان که کسی بیاد فرد عمر را بکشه عثمان را بکشه این مؤمن نیست، ولی امام حسین فرزند پیغمبر رو بکشه نه آقا نمیدانیم مؤمن است یا کافره. حالا یه قضاوت رو بازی
به قضاوت تو بینندگان آن جاشم صحبتتو بکن، ما در خدمت هستیم.
شما درست نفهمیدید. اگر کسی واقعا اگه ثابت بشه صحابی بیاد قصدش کشتن امام حسین باشه، من بهتون میگم 100% از ایمان خارج میشه.
خود انوار امام همین
میخوام تو بیام،
ما بیش از این نمیخوام عزیز من
میخوام بدانم آقا جاسم.
بله
جاسم جان، ببین اگر کسی به جنگ یه نفر میره علاقه منده به اون فرده یا دشمن اون فرده که به جنگش میره؟
قرار نشد چیزی ما از من سوال، من چند تا سوال دارم.
ببین من موضوع برنامه رو از شما سوال کردم، خودت باعث شدی من از شما سوال بکنم.
حالا بفرما
سوال. حالا ما این رو میگذاریم به عهده بینندگان، ما همین رو فقط میخواستیم از زبان شما داشته باشیم که به نظر شما هم پس بعضی از صحابه هستن که مؤمن نیستن و وارد بهشت نمیشن. متشکریم، سوالتون رو بفرمایید.
خب آیه 395 آل عمران.
بله.
فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تخرج.
بله.
کسانی که هجرت کردند و از دیارشون بیرون رانده شدند و در راه من اذیت دیدند و جنگیدند و کشته شدند، لأكفرن عنهم سيئاتهم، حتما گناهان اونها را میبخشم و اونها را داخل بهش میکنم.
ما هم معتقدیم کسانی که در رکاب پیغمبر کشته شدن و به دستور پیغمبر کشته شدن همه اهل بهشتن، ما که هیچ شبهی نداریم در او،
ما با زنده هاشون کار داریم،
ما با اونهای کار داریم که بعد از پیغمبر خلاف وصیت پیغمبر در برابر خلیفه پیغمبر ایستادن.
ابو بکر، عمر، همراه پیغمبر جنگید.
خب شهید شدن در زمان پیغمبر یا خیر؟
چی؟
ببینید آیه ابوبکر و آیه عمر اگر جنگیده باشن، حالا اون جنگش هم که اثبات نشده است ولی ما میگیم جنگیدن، اگر جنگیده باشندم در زمان پیامبر به شهادت رسیدن یا نرسیدن؟
مهمی کشته بشن نه، و قاتلو و قتلو دو مورد هست، اگر به جنگن یا کشته بشن، اونا جنگیدن بعدن شهید شدن، عمر رضی الله عنه بعدن شهید شد.
یعنی شما
ابوبکر هم هجرت کرد، هجرت کرد یا نکرد؟
بسیار خوب، اجازه بدید شما اگر نکته دیگری دارید بپرسید.
بله، من در مورد
تا من عرض کنم، البته این سوال برای ما هنوز باقی است که اگر یک نفر رو شما بگید در کدام جنگ عمر یا ابوبکر یه نفر رو کشته باشند، یا خدمت شما عرض کنم که در یک جنگی خلاصه یک جایی از تاریخ خودتون اومده باشه که حتی از یه ضربه ای به یه نفر وارد کرده باشن، ما ازتون متشکر میشیم اگه یه آدرس در رای واسه به ما بدید.
این سوال از زشت نگاهی کنی که من بگم فلانی عمر و فلانی رو کشته باشه دیگه. تاریخ پر از جنگ عمر و ابوبکر، هم در همراه پیامبر جنگیدن، ولی بحث من نیست، بحث در مورد روزه
ما بنا نداریم که ببین ما بنا نداریم شما سوالتون رو کامل بفرمایید بقیه‌اش هم بفرمایید ما شنونده هستیم.
آقای قزوینی خیلی مانور دارن، گفتن که هر کسی امروزی بگیره تا سوا عاشورا همراه قاتلین امام حسین محشور میشه داخل بهشت، درست یا نه؟
خب بله بله 100% درست
عزیز من.
درسته. الان آقای قزوینی شما اصول کافی قبول دارید؟
بله
اصول کافی رو قبول دارید؟
بله بفرمایید.
همه روایتش صحیح یا نه؟
نه خیر.
درسته؟
بله.
خب این روایت من براتون میخونم.
بفرمایید.
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عاشوراء بعث الى ما حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم. این یکی، درسته؟
دوباره بخونید بفرمایید.
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عاشوراء بعث الى ما حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم. جلد 1 صفحه 291.
جلد 1 صفحه 291.
ما نمیدونم شاید جلد صفحه دبجا بشه، ولی این حدیث خودم دیدم داخل اصول کافی است. دیگه از اصول کافی است بحر الانوار است من لا يحضر الفقيه مس في روايه و اما صوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعه والخميس وصوم البيض وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء وصوم يوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه في خيار، مختار روز بجري مختار روز نجري، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أبو داري.
خب أول إن كان رون رواية أول كشما فرمودید که دوستان ما الان به من فرمودن ما در
کافی هم که روایتی نیست
گشتن سرچ کردن همچین روایتی در کافی وجود نداره.
امروز در رقم خودم دیدم هست.
خب
خودم دیدم هست، به چشم خودم تو کتاب دیدم.
خب بسیار خوب، یا لفظ عربی شو دارید اشتباه میخوانی یا در کافی چنین روایتی نیست. حالا فرض بر این که چنین روایتی هم باشد، شما میخوان چیه اثبات کنید؟ نکتتون رو بفرمایید.
100% هست، شما شک نکنید. 100%
ما شک نمی کنیم، مطمئنیم که نیست. شما
مطمئنم هست.
بسیار فرض کنیم باشه. آقا جاسم عزیز شما بفرمایید که میخواییم چیه اثبات بکنیم.
100% کتاب هست.
بسیار شما فرمودید جلد 1 صفحه 291.
من میگم شاید جلد بشین جا بجا بشه، ولی این روایت دارم میخونم. فکان رسول الله اذا كان يوم عاشوراء بعث الى ما حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم.
بعث دوباره بفرمایید.
یه بار دیگه عربیش بفرمایید.
بعث الى ما حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم.
بسیار خوب، بقیه مباحث رو بفرمایید. باز هم ما دوستان در کافی دارن میگردن که از لحاظ سندی این روایت رو اگر باشه مورد بحث قرار بدیم. نکته بعدتون رو بفرمایید.
مجلسی هم میگن آقا اما صوم يوم عاشوراء فقد اختلفت الروايه فيه، یعنی چندی روایت هست. وجمع الشيخ بينهما بأن من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصائب آل محمد فقد أصاب. بس كان دي رواية هز كهم يجي روزي بيجي هم يجي روزي نجي اگه واقعا روزي گرفت هر هم متسلم اينا تو كتاب شما هست
بهار الانوار رو فرمودی؟
يا بهار الانوار ان علي قال صوم
خب شما بفرمایید آدرس بهار رو هم.
بهار الانوار نمیدونم، من چیزی که دیدم جزء هست نوشته صفحه 386.
چون یه بار دیگه بفرمایید جلد 7
جزء هفت نوشته بود. من
چون جز قرآن نیست که جز داشته باشه که.
من میگم از مکتب شاملی نگاه کردم، مکتب شاملی که خودمون داریم نوشته بود با این جزء هفت صفحه 38، ولی شما سرچ بکنید همین در میاد. 100% شما چندین بار سرچ کردن که مطمئن بشن همین روایت در اومد.
خب اگه شما تست کردید حداقل آدرسش رو. بسیار خوب، فرض کنیم مثلا این روایت هم در بهار هم باشه، شما چی میخواین اثبات کنید؟
گوش بگید، بهار الانوار هم هست.
ببین جناب آیه جناب آقا جاسم، آقا جاسم عزیز، اولا برای اینکه من این رو در جلسه قبلی همه رو جواب دادم، روایت در چیز که آوردید صفحه 290 در سند روایت ابوالجارود، ابوالجارود از زیدی هاست و جزء کسانی است که آقایان علمای شیعه یک نفر به روایت ابوالجارود عمل نکردن، روایت ضعیفه، یعنی روایت از دیدگاه شیعه زیاد بن منذر یکی از کسانی بود که خلاصه زیدی بوده و داعیه عثمانیه داشته و مکتب زیدیه را در مازندران ترویج داشت و به هیچ وجه مورد تأیید بزرگان شیعه نیست عزیز دل من. و ثانیاً این رو قبل از اون که ماه رمضان اجازه بدید اجازه بدید
آقا جاسم ما سکوت کردیم شما صحبتتو کردی سکوت کن حضرت آیت الله غزنوی صحبت کنن بعد دوباره شما فرصت صحبت دارید
مشکل شما اینه که هر جا
پدر من اجازه بدید شما صحبت کردیم و گوش کردیم شما محبت کنید گوش کن که من صحبتم تمام بشه
درست
ما گفتیم قبل از آن که ماه رمضان روزش واجب بشود پیغمبر اکرم روز عاشورا روزه می گرفته شیعه هم داره سنی هم داره ولی بعد از آن که روزه ماه رمضان واجب شد پیغمبر اکرم ترک کردن روزه ماه رمضان را این دیگه در کتابهای معتبر شما آمده حتی عبدالله عمر
روزه عاشورا ماه رمضان
بله روزه عاشورا را ترک کردن و اضافه ما اون روز در کنار این روایات ده ها روایت ما آوردیم که از ائمه علیهم السلام فرمودن بر این که هر کس روز عاشورا روزه بگیرد این در حقیقت با آل زیاد و قاتلین امام حسین محشور میشه در کافی جلد چهارم صفحه 147 عزیز من گوش کن دیگه پدر من دیگه
خوشمام گوشی من
صامه او تبرک بهی حشره الله مع آل زیاد هر که از ماه روزه روز عاشورا روزه بگیرد خدای عالم او را با آل زیاد محشورش میکنه کافی جلد چهارم صفحه 147 حدیث 7 حدیث 6 حدیث 5 اینها نهی کرده بر اینکه آقا شما به هیچ وجه حق ندارید یعنی قضیه روزه ماه روزه روز عاشورا بعد از شهادت امام حسین دودمان بنی امیه آمدند بنیانگذاری کردند و هادا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان اینها روز شادی اعلام کردند برای روز شادی هم چیکار کردند شروع کردند روزه گرفتن در خود صحیح بخاری دیگه این رو ما اون روز مفصل به نمایش گذاشتیم اگر دوستان ما این مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم این دیگه من تقاضا دارم بعضی از این افراد پدر جان ما اجازه میدید من حرفم تمام بشه بعد به شما فرصت میدیم جش شما حرف رو قطع نکن این صحیح نیست حرف قطع کردن شما صحبتتون رو کردین ما گوش کردیم شما اونجا باش و همچنین برای اونهایی که امروز روزه گرفتن به قصد شادی به قصد و هر نیتی بوده ما میگیم طبق فرمایش امام صادق و امام رضا پاداش اینها همون پاداش است که خدا برای قاتلین امام حسین خواهد داد اینو ما گفتیم در رابطه با صحیح بخاری آقای بزرگ جوار من گفتم اگر اینطوری است
آقا بفرمایید آقای جاسم ما اگر شما صحبت کنید در صحبت ها مجبوریم که صدای شما رو بگیریم ببین جاسم جان ما این که صدای شما رو آزادانه گذاشتیم روی خط باشه برخلاف شبکه های وهابی نیتمون این هست صدای شما رو همه بشنون میخواییم شما صحبت کنید ما هم صحبت کنیم بعد قضاوت هم نمیخوایم نه ما قضاوت کنیم نه شما میخوایم بینندگان عزیز قضاوت کنن لذا شما نکاتی رو فرمودید اجازه بدید حضرت آیت الله غزنوی اون نکته ای که فرمودید رو جواب بدن به روی چشم شما اگر نکته دیگری هم داشتید دوباره بعد از صحبت های حضرت آیت الله غزنوی میفرمایید ما میشنویم شما خیالتون راحت باشه نه ما خطی قطع میکنیم نه از اون کارهایی که شبکه‌های وهابی میکنن میکنیم ما آماده ایم صحبت شما رو ولو توهین به شخص ما هم باشه ما گوش کنیم دست شما رو هم میبوسیم که با ما تماس گرفتید لذا سکوت بفرمایید چند لحظه ای صحبت منعقد بشه از آیت الله غزنوی بعد دوباره خدمت شما هست ممنونم از شما بفرمایید حضرت
در رابطه با این روایات ما یک دسته روایاتی داریم از ائمه علیهم السلام که پیغمبر اکرم روزه میگرفته یا بعضی از ائمه دستور به روزه گرفتن عاشورا رو میدادن این مربوط به قبل از قضیه عاشورا هست و قبل از این قضایا است که بنی مروان و آل زیاد و فرزندان مرجانه بیان این روز رو چکار کنن یک روز شادی و روز خوشحالی و برای شکرانه پیروزی یزید لعین پست بر امام حسین روزه بگیرن بعد از او
ائمه علیهم السلام فرمودن هر کس امروز روزه بگیرد پاداشش همون پاداشی است که آل مروان و آل زیاد میبرند. بزرگان ما هم این دست از روایاتی که دستور روزه گرفتن دادن نقل کردند و هم روایاتی که دال بر تحریمه. من اون روز گفتم این آقایان وقتی میان میگن آقا الحدائق و ناظر از جلد 13 صفحه فلان، اول روایت رو میاره، ولی بعد که مرحوم صاحب حدایق میگه و بالجمله فإن دلالة هذه الأخبار على التحریم مطلقا أظهر ظاهر، این روایات ائمه علیهم السلام دلالت میکند بر حرمت روزه در روز عاشورا. و همچنین آقا مراجعه کنن الحدائق الناظر جلد 13 صفحه 175، جواهر صاحب جواهر از فقهای بنام شیعه هست، در جلد 17 صفحه 107 حرمت روزداری روز عاشورا را نقل میکنه. به مجرد اینکه یک روایتی بود، روایت ضعیف یا روایت جعلی، این نشانه ضعف طرف هست، نشانه بقول این آقایان صفت بقول خرمگس بودنه. 10 روایت صحیح رو رها کند، یک روایت ضعیف رو بخواد استناد کنه. و اضافه بینندگان عزیز دقت کنند و امیدوارم بعضی از آقایانی که به این شبکه‌های وهابی زنگ می‌زنند یه مقداری حداقل دقت کنند. ما اینا داریم میدیم به آنتن ببینن. دیشب من دیدم یه خانمی زنگ زده میگه آقای قزوینی برنامه دیشب گفت البدایه و نهایت جلد 206 صفحه 6 همچه مطلبیه. گفت نمیدونم والا، این البته میگن خلایق هرچه لایق برای همچه شبکی باید همچه بیننده هایی هم باشن، که فلانی گفته البدایه و نهایه جلد 206 صفحه 6، نمیدونم تاریخ طبری جلد 420 صفحه 2. بابا حداقل بابا شما یک عقل و شعور هم که داشته باشید، همه میدونن بر اینکه تاریخ طبری 400 جلدی نیست، البدایه 200 شش. یعنی آقا این میاد جلد و صفحه رو.
بنده خداهایی که تماس میگیرن استاد خیلی هاشون از افراد عامی هستن و آشنایی با این کتب ندارن. مسلما اون عزیزی که این تماس رو گرفته به این دلیل که آشنایی نداشته چنین اشتباهی رو کرده. ما نمیخوایم خدای نکرده
اشتباهش گفت گفت اشتباه میکنی حتما گفته جلد 6 صفحه 206. بله من اجازه بدید بینندگان عزیز همینطور آقا جاسم عزیز من پشت خط باش عزیز من، ما صحبت شما را ولا یک رو من باشه قطع نمی کنیم. این کتاب صحیح بخاری است، دوستان صحیح بخاری رو بدن به آنتن. بفرمایید شما میگید ما تابع پیغمبریم، ما سنی هستیم، اهل سنتیم. بفرمایید این سنت پیغمبر. ان عایشه رضی الله عنها قالت کان یوم عاشورا تصومه قریش فی الجاهلیه، در جاهلیت روز عاشورا را قریش روزه می گرفتن. حالا قریش برای چه روزه می گرفتن؟ گفتیم آقای ابن حجر در فتح الباری داره یه گناهی کرده بودن، برای کفاره گناهشون روزه می گرفتن. و کان رسول الله یصوم، پیغمبرم با کفار و مشرکین قریش روزه می گرفت. حالا برای چه روزه می گرفت؟ نستجیر بالله پیغمبرم گناهی کرده بود یا تأثیر پذیری از کفار قریش داشت ما نمی دانیم. ولی زین روایت اینه، فلما قدم المدینه صامهو و امر به صیامه، به مدینه هم آمد روز عاشورا را روزه گرفت و دستور به روزه گرفتن داد بر روزا. فلما فرز رمضان ترک یوم عاشورا، وقتی ماه رمضان روزش واجب شد پیغمبر روز عاشورا را ترک کرد. اگر شما واقعا اهل سنتی واقعا ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه را قبول دارید، پیغمبر ترک کرده.
از عایشه هم هست.
میگه فمن شاء صام و من شاء ترک. عایشه میگه حالا هر کس بخواد روزه بگیره که بخواد ترک کنه، ولی پیغمبر اکرم ترک کرد روزه روز عاشورا را.
سنت پیغمبر
اینه، سیره پیغمبر اینه. اینم بفرمایید صحیح بخاری جلد 2 صفحه 704 حدیث 1898 از نرم افزار الجامع الکبیر که خود سنی ها نوشتن این رو. و جالب اینه بفرمایید برای شما عرض کنم در حدیث 1900
ببینید این چه داره، عبارتش چی هست؟ قدم النبی المدینه فرع الیهود تصوم یوم عاشورا فقال ما هازا، قال هازا یوم سال یوم نجلا بنی اسرائیل من عدو بهیم. این روز عاشورا روزی است که حضرت موسی نجات پیدا کرد و ما به خاطر شکرانه او و غلبه او بر دشمن داریم روزه میگیریم. پیغمبرم آمد چه کار کرد؟ روزه گرفت. 1901 بفرمایید کان یوم عاشورا تعده الیهود ایدن. ببینید اونهایی که ما میگیم به عنوان اید دارن روزه میگیرن، اینها واقعا تابع یهود هستن، این روایت شماست، این دیگه مال کافی و تهذیب نیست. روز عاشورا را یهودی ها عید میدان. پیغمبرم گفت فصوموه انتم، شما هم به خاطر اینکه روز عید هست شما روزه بگیرید. و جالب اینه بفرمایید آقای برای شما فرم، شما تابع پیغمبر، پیغمبر ترکه، تابع عبدالله عمر هستید، بگه صام نبی عاشورا و امر به صیامه فلما فرز رمضان ترکه. حتی ترکه غلط، ترکه هست. ماه رمضان واجب شد، روزه ماه رمضان روزه عاشورا را پیغمبر ترک کرد، یا مسلمان ها ترک کردن. و کان عبدالله لا یصومه، عبدالله عمر روز عاشورا روزه نمی گرفت. بابا شما وهابی ها بهتر میفهمید، یا عبدالله عمری که به قول صحابه پیغمبر بود فرزند خلیفه است بهتر میفهمه؟ خب این دیگه سند به قول بررسی سند هم نمیخواد، در صحیح بخاری هست و این دیگه بگو مگو ندارد. ولذا اگر روایات شیعه را شما میخواد چیز کنید، خب این روایات شیعه، روایات اهل سنت رو میخواد بفرماید، بهم روایات اهل سنت. حالا ما در خدمت آقا جاسم هستیم، بفرماید برادر من.
ما میخواستیم فقط این نکات رو شما ببینید که اگر ندیده باشید با علم به این نکات صحبت کنید. حالا شنونده هستیم، باسم بفرمایید.
سلام مصطفی
عزیز من، بفرمایید.
روایت رسول کافی ضعیف بود، درست قزوینی؟
بله
ضعیف بود. خود دومی چیه؟ و اما صوم الذي صاحبه فيه،
عرض کردیم ببینید روایاتی که در این رابطه آمده اگر نقض اون روایات قوی باشه این روایات ضعیف هست. البته ما از سندی الان بررسی کردنش باید بررسی کنیم جواب شما را از داد سندی بده، اما شما بازم بخونید ما در خدمت شما.
کار خیر راحتی براحتی میگید ضعیف خود مزارت نه دستتون در نکنید.
نه بفرمایید.
بهار الانوار، اگه شما مقای قزنی تا به امام علی هستید، امام علی تو بهار الانوار میگه ان علی قال صوموا من عاشوراء التاسع والعاشر فانه يكفر الذنوب سنه. اگه تا به امام علی هستید اینم میگن تو بهار الانوار هست، تو بهار الانوار هست، اصول کافی هم هست، من لا یحضر تقیه سم روایتی که خوندم. و اما صم الذي صاحبه فيه بالخيار،
شما آدرس که نمیدید، ده کتاب دیگه هم میتونید بفرمایید.
آقای قزوینی خوشون برایت میفهمه که این روایت کجاست؟ یه قدر روایت هست که
شما عزیزی من روایت رو الان شما میخواد من آدرساش بگم برات؟ بفرما آقای چیز اجازه بدید. همین روایت صیام یوم عاشورا کفارت سنه، تهذیب جلد چهارم صفحه 300، استفسار جلد دوم صفحه 134، رسائل جلد 10 صفحه 457. و همچنین همین را آقای مجلسی در کتاب ملاذ الاخبار جلد 7 صفحه 16 میگه روایت ضعیفه. بفرمایید.
همشون ضعیفن.
بله.
خیلی راحت دستتون درد نکنه.
خب حالا من یه آجاسم عزیز، شما این نکات رو فرمودید حضرت شما قضیه هم از لحاظ نقلی حل بفرمایید.
ما میخونیم برایت میگه ضعیفه. خب ما هم میتونیم بگیم همون روایت ضعیف.
شما هم بفرمایید که صحیح مسلم ضعیفه، ما قبول میکنیم. شما بفرمایید صحیح بخاری صحیح، ما قبول میکنیم. مشکل نداره.
شما میگید اصول کافی از صحیح کتب امام زمان روشون صحت گذاشتن.
ببین عزیز دلم، ما اینقدر منطقی هستیم که اگر روایتی در کتبمون ضعیف باشه میگیم ضعیفه. شما هم بفرمایید که اصول صحیح بخاری و صحیح مسلم شما ضعیفه.
بخونم ببینم چی مقاصد. بفرمایید پدر جان.
روایت هم داریم که صحیح بخاری است صحیح مسلم هست. ان هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. اینم هست، اینم بگی. درسته؟
بسیار خوب.
خب بفرمایید.
خب در مورد آیه که شما گفتید السابقون الاولین الاولون من المهاجرین والانصار، گفتید من تبعیضی است، درسته؟
بله
درسته؟
بله بفرمایید.
رسیدنی بعضی از مهاجرون انصار.
بله.
ولی اینجا من بیانیه از داره بیان میکنه که از سابقون اولین کیا هستن؟ اینا از مهاجرون انصار.
شما مفسر هستید؟
مفسر نیست ولی بله.
شما قدرت تفسیر دارید؟ من میخوام ببینم شما طلبه هستید یا خیر؟
نه من عامی هستم.
عام بسیار.
ولی اینو میدونم
اینجا من فرمودید و من بفهمه.
من بیانیه است. تبعیضی نیست، داره بیان میکنه. همون جوری مثل میگه خرج تو میناصاف. نمیگه که من از بعضی از کلاس خارج شدم. داره بیان میکنه که اینا کی هستن؟ از مهاجرین و انصار هستن. من اینجا تبعیضی نیست. من آخری مطلبی که من بیان میکنم.
خواهش کنم.
تو نهج البلاغه است. حکمت 144.
بله.
الصبر والمصيبه. وقال عليه السلام ينزل الصبر على قدر المصيبه. ومن ضرب يده على فت.
خب ظاهرن تلفن این دوستمون قطع شد. من فقط یک نکته ای رو اگر ایشون شنونده هستن هنوز خدمتشون عرض بکنم و بیننده هستن. ما تمام اون مباحثی که شما در مورد روزه، بله میدانم اتاق فرمان میفرمایید خود تلفن قطع شد، ما مطمئن هستیم که دوستان ما تلفن ها رو به هیچ عنوان، چون این رو من خدمتشون گفتم و اگر خدای نکرده این اتفاق بیفته ما مؤاخذه خواهیم کرد دوستان رو، تلفن قطع شد حتی ایشون تماس بگیره ما دوباره روی خط میاریم ایشون رو. عرض کنم که از لحاظ نقلی شما بحثی رو با حضرت استاد کردید، اما من میخوام از لحاظ عقلی و منطقی هم یک نکته ای رو عرض بکنم خدمت شما و اون بینندگان عزیز که الان پای گیرنده خودشون هستن. من یک سوال از شما میپرسم، خدایی نکرده اگر عزیزی از شما از دنیا رفته باشه، پدرتون، عزیزتون، هر کس فوت کرده باشه و یک فردی بیاید در مجلس ترحیم ایشون، در سال ایشون، در اتفاقی که افتاده بیاد و ابراز شادی بکنه، ابراز مسرت بکنه، ابراز خوشحالی بکنه، شما بهش اعتراض کنید بگید آقا چرا داری اظهار خوشحالی میکنی؟ پدر من از دنیا رفته. میگه خب من که در این حزن تو شریک نیستم، که این پدر من که نبوده، پدر تو بوده. شما انتظار ازش ندارید به عنوان یه آدم عاقل اگر تو این مراسم ختم آمد، اگر اونجا بود، میگیم آقا محزون نباش، حداقل سکوت کن. این رو واقعا اگر شمایی که دارید برنامه رو میبینید، اگر اون فردی که داره روزه میگیره به معنای این که اظهار شادی بکنه، اظهار مسرت بکنه، اگه فی قلوبهم مرض نباشه، مگر روزه عاشورا واجب شده؟ شما خودتون میفرمایید مستحبه. شما کاری رو انجام بدید که قلب میلیون ها شیعه رو جریحه دار بکنه، بعد بفرمایید که در نقلی آمده این مستحب است. خب مستحب است، واجب که بر شما نیست. شما اگر تو اون ختم اون فرد این کار رو بکنه بیرونش میندازید، بهش اخم میکنید، خشم میکنید. این رو از لحاظ عقلی روش فکر بکنید. آیا واقعا شما با این عملتون توهین به یک عده بسیار زیاد به مسلمانان برادران خودتون توهین نمی کنید؟ فرض کنیم اصلا مسائل نقلی رو هم کنار بگذاریم، از لحاظ عقلی و منطقی موضوع رو شما فکر کنید، بررسی کنید و به وجدان خودتون جواب بدید. خب دوستان لطف بکنن تلفن بعدی رو باز هم وصل بفرمایید. الو سلام عرض می کنم. الو
سلام علیکم.
آیه سفری از آذربایجان. آیه سفری در خدمت شما هستم، بفرمایید. آی سفری؟ الو؟
الو، سعید هستم من.
آقا سعید؟
از خراسان.
بله بله، خب آقا سعید از خراسان، از عزیزان اهل سنت. خب ظاهرن دوستان ما اون چیزی که ما عرض کرده بودیم و رعایت نکردن، ولی باز هم با این وجود که یکی از عزیزان اهل سنت روی خط بودن، باز هم ما دست دوستان و عزیزان اهل سنت رو میبوسیم، باز هم خدمت آقا سعید گل هستیم. آقا سعید بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کیانی و آقای قزوینی و
ایام
سوگواری رو به خدمت شما و تمام مسلمانان جهان تسلیت و تهنیت عرض بکنم.
به همچنین ما هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما آقا سعید.
تلفن و نوبتش رو رعایت کردن، ولی چون سیستم تلفن و مخابرات ایران طوری است که یک ساعت پشت خط بمانی خود به خود به طور خودکاروار قطع میشه تلفن ها. منم میترسم که الان تلفن من قطع بشه، چون 40 خورده ای دقیقه من پشت خط بودم.
البته آ سعید گل شما میتونستید شماره تون هم بدین دوستان تماس
بگیرن. چرا شماره دادم دوستان؟ خب ولی خب به هر حال تایم دیگه نشون.
پس دوستان ما با شما الان تماس گرفتن.
تماس گرفتن یا گرفتن ما چیزی نیست.
بسیار من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
میخواستم احترام به شما حفظ شده باشه. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. ممنون متشکرم.
عزیز مایی.
حالا ما نمیدونیم از کجا شروع کنیم ولی دوست دارم قبل از اینکه به سوال شما بنده جواب بدم میخوام راجع به عقیده اهل سنت نسبت به صحابه رو من اینجوری عرض کنم خدمت شما.
ارادتمندیم در خدمتیم. بفرمایید.
ببین سرور گرامی ما روایت های متعددی داریم از کتب اهل سنت که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بعد از من 30 سال خلافت میشه و تکمله 30 سنه با 6 ماه خلافت حضرت امام حسن مجتبی رضی الله عنه با ایشون به اتمام میرسه و بعد از اتمام خلافت ایشون میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن بعد از خلافایی میشه عمرایی یعنی پادشاهی به قول امروزی. ولی با این وجود خب در عقیده اهل سنت هست که ما حتی یک پادشاه فاسد و فاجری هم داشته باشیم اطاعت از اون برای ما واجبه تو کتب عقیدتی ما هست. اما از این گذشته اما راجع به اهل بیت اگر من عرض کنم تا امام حسن در عقیده اهل سنت این است که هم امور سیاسی و مادی و به اصطلاح ظاهری ما متولی هستن
بله.
و همچنین امور ولایی و باطنی و عرفانی ما
بله.
اما بعد از خلافت اتمام خلافت حضرت امام حسن باز هم امور ولایی و عرفانی و باطنی ما با ائمه هست. هیچ اهل سنتی نمیتونه این منکر بشه. هر کسی که منکر بشه بدونی که از دایره اهل سنت خارج هست. اما راجع به صحابه، صحابه همچنان که شما خودتونم میدونید صحابه اسمت نداره. در عقیده اهل سنت اسمت مختص پیامبران است که دلیل واضح خودشونو دارن. حالا شاید وقت نباشه من تلفنم قطع بشه چون خیلی وقت پشت خط بودم
بله؟
اما نسبت به سوال شما آیا همه صحابه اهل جنت هستن یا کسانی که در رکاب سید الشهدا بودن با ایشون به اصطلاح امروزی مقاتله داشتن اینا هم جایشون تو جنت هست بدون حساب کتاب
بله؟
حتما جواب خیر هست. اما با تشریح کوتاهی در عقیده اهل سنت این هست که چون از منظر عرفانی ما به این مسئله توجه کنیم هر کسی که با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دست بیعت داد و در حضور ایشون شرف حضور پیدا کردند و به ایشون ایمان آوردن و با تکمیله ایمان از پیش ایشون رفتن یعنی در عقیده اهل سنت این هست که در ملای یک برخورد طوری از لحاظ عرفانی سیر سلوک میکنن که در حد ولایت ها مثلا صعود میکنن. اما ولی راجع به مثلا صحابه ها ما داشتیم تو کتب صحای سته ما آمده امور فقهی ما آمده مثلا ما یک چیزی رو میخواییم مستند به یک چیزی بیان بکنیم میگیم به بعضی از صحابه حد زده شده به اصطلاح شرب خمر یا معاذ الله زنا. خب اینا باید باشه، اینا اجتناب ناپذیره چون اینا باید اتفاق بیفته تا امت ازش دست بگیره بدون اینکه حد شرعی چیه، حد شرب چیه، چطوری احیا شده، چطوری اینا اجرا شده. بنابراین این یک چیز واضحی بدیهیاته. ما نمیتونیم به همه صحابه ها بغیر از اینکه مثلا در عقیده اهل سنت هاش اشعری مبشره اون 10 نفری که تو حدیث و روایت داریم اهل جنه هستن، پیامبر صلی الله علیه و آله چنین فرمودن، ولی بقیه صحابه صحابه هستن ولی صحابه بودن اینها قدر و منزلت و گوناگون و مختلفی داره مثل کلی عموم مردم. و از این گذشته
میتونم من سوال بکنم که شما مذهبتون چی هست؟
مذهب ما حنفی هست.
حنفی هستی؟ بله
بله.
حنفی نقشبندی هم باید باشید دیگه.
بله.
از نظر عرفان چه؟
عرفان ما نقشبندی.
از نظر تصوف
نقشبندی
هست. بله عقیدتون معلوم بود. بله
بله خواهش میکنم. بعد از هم بزرگ شما که ولی چیزم رو خواهم مسئلهی که میخواهم ارز کنم میخواهم مثال ساده امروزی ارز کنم.
بفرمایید.
ببینید شما یک مغازه میرید، حالا بگذاریم از مغازه هایی که ترازوهای دیجیتال داره، قبل از اینکه این ترازوها آمده بود بیرون یک ترازوهایی بودن روشون نوشته بودن مثلا ظرفیت 25 کیلو، 30 کیلو، حالا چند کیلو الا ماشاءالله تعداد مختلف. آیا ما میتونیم در یک ترازوی 30 کیلویی یک وزنه 50 کیلویی رو وزن کنیم؟
مسلماً
خیر. جواب خیر هست.
بله.
ما در حدی نیستیم که ایمان صحابه رو، ارج و قرب صحابه رو، نه تنها صحابه، هیچ فردی رو، هیچ فردی از افراد، هیچ خلقی از مخلوقات خداوند و از بندگان خدا رو ما نمی‌تونیم قطعا بگیم ایشون جهنمی هست، ایشون بهشتی است. این سوال اصلا ملس از چی؟ سوال بسیار غیر منطقی است. بنابراین
جان من این سوالی که میکنم همون اعتقادی است که وهابیت مطرح میکنه. ببین سعید جان، حرف شما البته خیلی از این مباحث که گفتید اعتقاد ما هم هست، یعنی در اون مشترک هستیم، ولی این نکته‌ای که میفرمایید سوال ما بی‌معنی است. شما ببینید سوال از کجا نشأت گرفته. این بحثی که ما داریم خدمت شما تقدیم میکنیم این عقیده‌ای هست که وهابیت دارن تبلیغش رو میکنن، میگوین صحابه هر چه بکنند، بدریون هر چه بکنند، هر گناهی که بکنند، اینها این گناه براشون نوشته نمیشه و وارد بهشت میشن. ببینید اگر واقعا اینطوری باشه، ما نعوذ بالله باید بگیم عدالت خداوند کجا رفته. ما میگیم فرض بر این. ببین سعید جان، اگر ما گفتیم بله ما آمدیم قضاوت کردیم گفتیم آقا فلان فرد حتما بهشتی است یا حتما جهنمی است، ما اینو قضاوت نمی کنیم. ما میگیم فرض بر این که ببخشید یه صحابه‌ای خدای نکرده یه گناه بزرگی بکنه، یه صحابه‌ای بره حسین ابن علی رو شهید بکنه، یه صحابه‌ای بیاد در جنگ به امیرالمومنین تعرض بکنه، ما داریم میگیم آجان این صحابه با گناه بزرگی هم که میکنه باز شما میگید مؤمنه، باز شما میگید بهشتیست. اصلا نه بهشتی هم هیچی، شما میگید اصلا گناهش براش نوشته نمیشه. ببینید این سوال نشأت گرفته یه از کجاست، نگید سوال بی‌معناست. ببینید اصل موضوع چه چیزی هست نسبت به اصل موضوع اظهار نظر بفهم. باز هم در خدمت شما. ببخشید
خواهش میکنم، خیلی
بجا فرمودید. تمام
جناب، حالا یک کسی که یک تریبونی داره و یه برنامه‌ای در اختیار داره، این حجت نیست که عقیده اهل سنت میشه این باشه. حالا حتما
ما این رو متفهمیم، ما برای همین ببینید آقا سعید گل، ما اصلا اگر شما بیننده برنامه های ما باشید ببینید ما اختلاف نظر با عزیزان اهل سنت داریم، این رو در شکی نداریم. اما ما میگیم این اختلاف نظر رو بیاین با مبانی عقلی، با مبانی منطقی و مسائل علمی با همدیگه مبادله کنیم، میزه گرد بگیریم، صحبت کنیم، یا ما نتیجه بگیریم که شما درست میگید یا شما نتیجه بگیرید ما درست میگیم. ولی اون مباحثی که وهابیون مطرح میکنن متاسفانه برخی از علمای بزرگ اهل سنت اینها رو میان تایید میکنن. همین شبکه‌ای که شما میفرمایید که شبکه اهل سنت نیست و ما هم قبول داریم این موضوع رو، اما برخی از علمای شما میان میگن شبکه ماست، ما مجبور هستیم اون وقت بگیم که آقا از فلان کتاب اهل سنت هم ما دلیل بیاریم. دلیل این هست که ما به این موضوع میپرد. بفرمایید باز هم
خواهش میکنم. تشکر میکنم. صد البته همینطور هست، ولی خب در هر صورت اگر ما فکر کنیم، چون شما وقتی که صحبتتون رو تأمین میدید میگید که عقیده عزیزان اهل سنت، نه یک شبکه‌ای که وقتی که بیانش این باشه که بدون چونه چرا، بدون استثناء، بدون اینکه قانون قواعدی داشته باشه، بگه کلیه صحابه پیامبر ضمن اینکه ایمان آوردن برای همه ثواب‌ها و گناه‌هاشون اصلا چیز نباشه، بله 100% عدالت خدا میره زیر سوال. اما راجع به مثلا سابقون و اولون سابقون که آیه درش آمده و این برادرمانم از بوشهر جناب جاسم گفتن من برای بیان است نه برای تدریس، خب این در تفاسیر ما آمده است، من جمله تفسیر جلالی که جناب آقای سیوتی مصنف ایشون هستن اینجا خب گفتن من برای تبیینه و شما الحمدلله خودتون از شکل ظاهرتون مشخص هست که علما هستید و اصول و قواعد و ادبیات عرب و مطلع هستید. خب من چهار نوع معنا دارد، یکی از معناهاش هم برای تبیینه، یکی تبیینه، یکی زائده و غیره. اما تبیین اینجا خب تفاسیر اهل سنت من جمله جلالین سیوتی آمده برای تبیین. حالا مهاجرین انصار کلهم که اینجوری گفتن، این منظورش هست همون از کردم سلاسونه سنه، یعنی 30 سال اول هست، بعد از 30 سال که صدر وقت عمرایی شده دیگه چی میشه؟ هرچی ما از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دورتر میشیم به همین علت قلب ها مکدرتر و به گناه آغشته تر میشه و همچنین مثل سایر بندگان خدا باید روز جزا به حساب کتاب یکایی که بندگان خدا باید رسیدگی بشه.
درست.
بنابراین اهل سنت عقیدش صد البته این نیست که هر صحابه‌ای که هر کاری کرد اینجوری باشه.
متشکرم آقای دکتر. لطف کردید. البته ببینید در برخی از کتبی که شما هم حتما قبول دارید چون حنفی مذهب هستید فرمودید، مثل تفسیر قرطبی، تفسیر قرطبی شما قبول دارید دیگه؟
بله.
بله شما مراجعه بکنید به جلد 16 این تفسیر صفحه 299. در این تفسیر صراحتن می‌فرمایند که اصحاب کلشون عادل هستند و در اونجا کاملا این مسئله رو تبیین میکنه. خب الحمدلله ما خدا رو شکر میکنیم که شما روی این مسئله اعتقاد دارید و قبول دارید این موضوع رو، و ما متشکریم از این که شما انسانی هستید معتدل، تعصبات خاص رو ندارید، و امیدواریم که بقیه از عزیزان اهل سنت هم دقت به این موضوع داشته باشن که هر مبحثی رو فقط از لحاظ نقلی نگاه نکنن، که هر چی بهشون گفتن بفرمایند درسته، حتما همینطوره، بلکه حداقل عقل خودشون رو هم کامل به کار بگیرن و نتیجه بگیرن. متشکرم، قضاوت رو میگذاریم با بینندگان عزیز و ارجمند. خب تلفن بعدی رو دوستان به من اعلام کردن. حضرت استاد، حضرت آیت الله طبسی از کربلای معلا پشت خط ما آمدند. من سلام عرض میکنم خدمت استاد خودم حضرت آیت الله طبسی، از این که از کربلا با ما تماس گرفتید و حداقل بنده رو قابل دانستید و با برنامه ما تماس گرفتید، از شما سپاسگزار هستم و ملتمس دعا هستیم خدمت شما که در اون مکان نورانی به سر میبرید. شنونده صحبت‌های حضرت عالی هستیم. سلام حضرت استاد. الو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم استاد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. صدای شما رو داریم استاد، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت
الله. خدمت سرور عزیزم.
سلام علیکم.
خدمت سرور.
با تلفن صحبت کنید آقای طبسی.
سرور عزیزم. استاد مکرم آیت الله کاظمی و عزیز من.
استاد ما صدای شما رو داریم، خواهش میکنم که صحبتتون بفرمایید، از گوشی تلفن صدای ما رو بشنوید.
بزرگواران عرض سلام دارم و عرض تسلیت.
به همچنین من هم کنار
حرم آقا ابا عبدالله الحسین روحی فدا و قمر بنی هاشم و شهدای کربلا خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز این شبکه عرض تحییت و سلام و تسلیت دارم.
محمد سلام.
عرض کنم که قبل از اینکه در ارتباط با صوم عاشورا که جناب آقای قزوینی مطالبی را در جواب آقای جاسم بود، کی بود ظاهرم
سوال کرده بودن،
عرض کنم بله صحبت های آقای سید آقا هم گوش دادم. امیدوارم که شبکات وهابی، شبکات تکفیری که کارشون متاسفانه بالاخره بی حرمتی و جسارت و بالاخره خلاف ادب و خلاف کارشون متاسفانه شده، اصلی کمی ادب را از این شبکه و از این برادر عزیزمون که اسمشان یادم رفت، سعید.
آقای آقا سعید بودن. بله. بله از خراسان.
بله بالاخره ادب را از شبکه شما و از این برادر عزیز اهل سنتمون یاد بگیرم.
شما بزرگواری.
فقط نکته میخواستم عرض کنم در ارتباط با اشعه مباشره، هرچند مورد بحث من این نیست.
بله.
اما یک اشاره میخواستم بکنم، ای کاش سرور عزیزم به این قضیه اشاره کنم. خب نکته خوبی رشون فرمودم، اما در ارتباط با اشعه مباشره خب عمدش دو تا روایته، یکیش به حمید ابن عبدالرحمن میرسه که حمید ابن عبدالرحمن از پدرش نقل میکند، عبدالرحمن ابن عوف که میگن جزء اشعه مبشر است، و حمید سال 33 دنیا آمده و عبدالرحمن ابن عوف هم سال 32 فوت شده. این باید انقطاع داشته باشد در سند، یعنی سند منقطعه، نمیتونه خود یک ساله که بالاخره یا بفهمد که 32 این دنیا آمده پدر سیوسف فوت شده، بالاخره یک ساله بوده، نمیتونه نقل بکنه. سوای این که در بالاخره کتاب بخاری به عنوان اشعه مبشره نیست، اینی که هست از عبدالرحمن هست در کتاب های دیگره و این مشکل فردی هم دارد. باز یک فرد دیگه هم نقمید از عبدالله ابن ظالمه. عبدالله ابن ظالمه هم جمجانی و هم خود بخاری و هم عقیلین و معمولا حرفشون است که این آقا بالاخره مشکل یعنی ضعیفه، اینم مشکل دارد. پس از نظر سند هم این اشعه مباشره که خیلی عزیزان روش مانور میرن، اینم باید بالاخره بیان اول بررسی سندی بکنن، ببینن اصلا اعتبار سندیش تا چقدره. کتاب بخاری که روش مانور میرن آیا این روایت اونجا هست یا نیست، و آیا خود فرض کنید جناب خلیفه اول یک جا برام بیارم که مثلا خود خلیفه اول به این اشعه مباشره توسط کرده باشه، یه اصلا جزء اشعه مباشره هستن، یا خود فرض کنید جناب خلیفه دوم تمسک به این کرده باشه که بگه من جزء اشعه مباشره هستم، یا خود خلیفه سوم بگه من جزء اشعه، بلکه به عکس امام ذهبی در تاریخ الاسلامش به صراحت نقل میکنه که جناب خلیفه دوم از آقای حذیفه بن یمان سوال میکنه در دوران خلافت خود خلیفه دوم که انا اناشد کن با انا من المنافقین، آیا من اسلام تو لیست سیاه هست و قضیه ترور پیامبر اکرم ترور نفر جان پیامبر اکرم در قضیه تبوک؟ خب لیستشون دست پیامبر دست ایشون داده بود، دست حذیفه داده بود. بعد جناب خلیفه از حذیفه سوال میکنه منم جزء منافقین هستم، جزء اون تروریست هایی که قاسم پیامبر ترور کردن هست، انا من المنافقین؟ خب اگر واقعا جناب خلیفه دوم را پیامبر اکرم بشارت بهش داده بود، یکی این انا من المنافقین معنا ندارد. حالا آزم ایست که این جایی بحث دارد، باید بحث بشود، ارسال مسلمات نشود. این عزیزمون سعید خوب بالاخره وارد شدن، اینم به نظر من بهش بحث کنم. اما ارتباط با
حضرت آیت الله طبسی، ما یک سری از مباحث رو بعد از تلفن ها حضرت آیت الله قزوینی توضیح میدن که اتفاقا من همین رو یادداشت کرده بودم که از استاد بپرسم که ایشون تبیین کنن، ولی ما به خاطر اینکه عزیزانمون بیشتر پشت خط نمونن و اذیت بشن دیگه سعی میکنیم کوتاه‌تر باشه که اونها اذیت نشن. نکته بسیار خوبی رو فرمودید، متشکرم. به حضرت استاد هم ما ازشون میخوایم که نکته رو ان شاءالله تکمیل کنن. باز اگر نکته‌ای دارید ما شنونده هستیم.
اما در ارتباط با صوم عاشورم، البته من دیر رسیدم، یعنی حرم مشرف بودم، رفته بودم برای بالاخره شرکت در مراسم عزاداری و تل زینبیه و بله خیمگاه حسینی و بله برنامه هم که بالاخره داشتیم، آمدم دیر رسیدم. این کیشه بزنم که باز کم دیدم استاد عزیزمون مشهور صحبت هستن، خیلی خوشحال شدم و دعا کردم هم شما هم برای استاد عزیز. بعد صحبت شما عاشورا رو من حالا آخرای بحث رسیدم که انهو اون عزیزمون جاسم اصرار دارد که روایاتی هم نخونه، مفصل مطرح کردم، کتابی دارم صوم عاشورا بین سنت النبویه والبدعه الامویه، و در اونجا ثابت شده است که این از بدعتهای امویینه، ائمه معصوم موضعشون نظرشون خیلی مشخص است که آقا امام رضا، آقا امام صادق، دیگران فرمودن کسی که روز عاشورا را روز عاشورا روزه بگیرد اجره علی ابن زیاد، از ابن زیاد پاداش بگیره. بله بعد در ارتباط با اون روایتی که من روایت اهل سنت هم من بررسی کردم، معمولا مشکل سندی دارد، مشکل دلالی دارد. آخه میگم در بله روایت که پیامبر اکرم در مکه قبل از بعثه به تبعیت اسرائیلیت روزه میگیره، نعوذ بالله مدینه هم که تشریف آوردن دیدن یهود روزه میگن، باید به تبعیت از یهود، نعوذ بالله، انا احق به بلده موسا به تبعیت از یهود روزه گه. آخر یک دین عظیم، دین مدین اسلام رو که به یک طرفش ربط میده به جاهلیت، ربط میده به نمیدونم یهود، آخه چی میمانه برای آخه این خدمت به اسلامه؟ توسه پیامبر اکرم اصلا ورودشون در مکه، در ورودشون به ایدوشون به مدینه منوره عاشورا نبود، اصلا ربیع بود. شما ببینید داخل ربیع، خب سال بعدش هم که سریعا سال بعدش هم که پیامبر اکرم مأمور شدن که بله قضیه روزه ماه مبارک رمضان
تشکیل،
آخه این کی بوده
حاج آقای طبسی؟ جالب این هست که در همین شکل شبکه های وهابی
روایتی را که حضرت عالی در همین کتاب صوم یوم عاشورا بین سنت نبوی و بدعت اموی بود که آوردید از کتابهای شیعه، این رو نقل کردن که آقا ببینید در این کتاب برای شما عرض کنم صوم یوم عاشورا آمده بر این که پیغمبر اکرم روزه میگرفت و امام صادق هم فرموده که هر کس روزه بگیرد روزه روزه عاشورا کفاره یک ساله. ما این رو هم تقریباً دو سه شب قبل مفصل بحث کردیم و حتی نظر خود حضرت عالی هم در اونجا که بعد از نقل روایات همین که الان فرمودید عیناً ما نقل کردیم، ولی متاسفانه این آقایان مثلا آمدن از خود صاحب حدایق روایت رو نقل میکنن، ولی روایت رو که صاحب حدایق نقد میکنه و رد میکنه و میگه این روایات داله بر حرمت قوی هست، حرمت روز عاشورا خلاصه من اظهر ظاهر، این رو نمیارن. این واقعا مایه تأسف است که این آقایان به صورت گزینشی نقل روایت رو میارن، من جمله از خود کتاب حضرت عالی آدرس داده بودن، ولی این توضیحاتی که حضرت عالی الان دادید و ما هم جلسه قبل این همین توضیحات رو نقل کردیم از کتاب حضرت عالی، ولی اینها رو متاسفانه نمیارن.
بفرمایید حضرت عالی صدر بسیر، باز هم خدمتتونی.
شکر الله سعیکم. من نمیدونم اینا حمد بر چی کنم، حمد بر ناآگاهیشون بکنم، اطلاعیشون، عدم تخصصشون. آخه نقل روایت در یک کتاب که دلیل بر اعتبار و یا مثلا قبول اون روایت که نیست، باید قبل و بعدش رو باید دیده. و ببینید خب ما نظرمون اونجا گفتیم، نظر مشهور طائفه، مشهور مذهب، مشهور علمای شیعه کراهته و ادی هم چرس اولال از مخصوصا از معاصرین قائل به حرمت شدن. من نظر خود نظر منم حرمت به عنوان روز عاشورا، اینا رو من نقل کردم و روایات بله روایت فریقه رو همه رو من آوردم و بررسی سندی هم کردم. اما بسه چه کنیم، اینا بنا دارن همطور که استاد بزرگوارمون جناب کاظمی فرمودن، اینا بنا دارن که گزینشی برخورد بکنن. ولی بدانم این تبلیغات که من عرض کردم، تبلیغات اینا اصلا اون چیزی که دنبالش هستن دارن نتیجه گیری میکنن. خدا را شاهد من امروز، من دو سه روز از کربلای معلا هستم، حضور میلیونی جمعیت از کشورهای مختلف، از کشورهای مختلف، از شیعه و سنی، اینه به خود اهل سنت هم من از عزیزان برسونم که از اهل سنت چه از عراق چه کشورهای دیگر همینجور جمع شده بودن و بالاخره جای اصطلاح اما میگن جای سوزن واقعا همینجور بود. و این تبلیغات اینها این نتیجه را دارد، ادامه بدید اگر این تبلیغات به نفعشون است ادامه بدن، ولی بدانید که این چراغ برافروخت، بله این نور هفت و هفت تا ظهور است. من از شما متشکر هستم.
خواهش من قبل از خداحافظی حضرت استاد،
من بازم میخوام برم حرم جمع قدیمی و عزیز ما، من میخوام دعاتون بکنم.
قبل از اینکه با ما خدافظی کنید حضرت استاد، هم یه قول میخواییم ازتون بگیریم که امشب انشالله نائب و زیاره ما و همه بینندگان از شبکه ولایت باشید، و هم این که از شما بخوام نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه ما هم بفرمایید. ما موضوع برنامه این هست که اعتقاد وهابی ها این هست که صحابه، کسانی که مسلمانانی که پیامبر رو دیدند، هر گناهی بکنن بر اونها وارد نیست و وارد بهشت میشن. این رو هم به عنوان عالم بزرگی که لطف کردن و از کربلا احساس تکلیف کردید و با ما تماس گرفتید، نظر خودتون هم بفرمایید.
اگر عرضم این است که اگر واقعا صحابه یه همچین خصوصیت دارم، چرا وقتی که گناه می وقتی که شراب می‌خوردم بیان برکم حد برشون جاری میشه؟ و اگر اینها بالاخره فوق گناه هستن، اگر اینها بخشیده شده هستن، خدا بخشیده، چرا پیامبر نمیبخشه؟ این یک برداشت‌های عجیبی است اینها میکنن. یعنی آقایان اسمت 14 معصومی که ما عقیده داریم قبول ندارن، ولی یه اسمتی را برای 24,000 بله صحابی، اونم فوق اسمت. ما میگیم ائمه معصوم طرف گناه نمیرن، اینه میگن غلوه. و خودشون میگن اینا گناه هم که بکنن باز اهل بهشتن. حالا غلو کدام است؟ اینا ببینید واقع مطلب تبلیغ از اسلام، اونم اینجور اسلامی، تبلیغ از چنین اسلامی چنین فرهنگی، این واقع مطلب خدمت به اسلامه. اگر واقع از واقع مطلب این مسئله واقعیت داره، چرا به قاتلان عثمان که 800 نفر آقای بله نمیره ابن شبه در تاریخ مدینهش تصریح میکنه از جناب ابو سعید خدری،
بله،
که 800 نفر از صحابه جزء قتله جناب عثمان هستن. خب اگر واقع مطلب صحابی اهل بهشت دستونم دارم گناهش نوشته میشه، چرا اینها را همین تا همین الانش هم میگن فساق فجار ملعونی؟ عرض من این است که حرفی که اینها میزن واقع مطلب با موازین اسلام سازگار نیست.
خیلی متشکرم از بزرگواری شما حضرت عزای تبتی. انشاءالله ما را دعا بفرمایید و همه بینندگان عزیز را هم در حرم امام حسین دعا کنید. دستن در کاران شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز، حتی ما از شما خواهش میکنیم همین وهابی هایی که اینطور معاندم هستند، دعا کنید بلکه خدای عالم عنایتی بکند، اون عنایت حسینی شامل حال اینها بشه قبل از آن که تمام درها به روی اونها بسته بشه و محکوم به ختم الله علی قلوبهم نشدن، راه بازگشت به طرف اهل بیت رو خدا برای اونها باز بگذارد. آقا
به چشمم، ای به چشم جناب آقای قزوینی، الان من به این قصد، من به این قصد الان حرم مشرف میشم برای خود از تعالی، برای سرور عزیزمون، تمام دستندرکاران و تمام بینندگان و حتی اونایی که فرمودید با امید هدایت. و السلام علیکم و رحمت الله.
هست شما در
متشکرم، خدا نگهدار شما باشه. ممنون از اینکه حضرت عالی در اونجا هم که هستید برنامه های ما رو پیگیری میکنید و با این حساسیت با شبکه ولایت تماس میگیرید و این نشون میده که علمای عزیز ما، کسانی که افتخار ما شیعیان هستند، مثل حضرت عالی، مثل حضرت آیت الله قزوینی و بزرگان دیگر، این اعتقادی که این علما دارند ما رو هر روز دلگرمتر میکنه و انشالله در این راه مطمئن هستیم که بالاخره اون عزیزانی که بیننده برنامه های شبکه ولایت هستن حق و حقیقت رو پیدا خواهند کرد. خب سریبه
من در تکمیل فرمایش برادر منزد آیت الله تبسی و این عزیزانی که میگن برای امروز بنده خدای زنگ زده بود و همین شبکه وهابی گفت روزتون قبول به خاطر شادی عاشورا و شهادت امام حسین، گفت نه ما به خاطر عید ما روزه نگرفته بودیم. آقا مراجعه کنن، کتاب المصنف مال عبدالرزاق صنعانی هست، یحیی بن معین میگه لورتد عبدالرزاق لأخذنا حدیثه یا ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق مرتدم بشه ما روایتش رو کنار نمیگذاریم. ایشون از خود معاویه نقل میکنه، سمع معاویه علی المنبر یقول ان یوم عاشورا یوم عید، ان یوم عاشورا یوم عید، همان صامه فقط کان یصام، هر کس میخواد خلاصه این روز روزه بگیرد به عنوان روز عید. این یک نکته. نکته دیگر که این آقایان هر چه علیه عزاداری امام حسین بیشتر میکنن، خب امروز آمار دادن 3.5 میلیون زائرین حرم حسینی بودن، یعنی بین 3.5 میلیون 4 میلیون نفر. خب اینها میبینن برای بزرگانشون حتی 5 نفر هم نمیرد اونجا، همچین برنامه هایی ندارن، خب براشون دردآوره. یک جمله ای رو یکی از این عزیزانمون جناب آقای شیخ محمد باقر مقدسی، ایشون یک رساله دکترایی داشتن در دانشگاه اسلامی لندن تحت عنوان نقش امام حسین سلام الله علیه در گسترش اسلام یا عاشورا در گسترش اسلام. ایشون از آقای شیخ ظهیر سخو نغمی حسن نغمی کنه، میگه من رفته بودم در واتیکان، از کتابخانه واتیکان دیدن کنم، به یک جایی برخوردم دیدم 1000 کتاب خطی و چاپی درباره امام حسین. میگم اصلا جا خوردم، واتیکان 1000 کتاب خطی و چاپی از امام حسین. میگه از مدیر کتابخانه سوال کردم که این علت چیه، گفت ما در این سالهای اخیر به این نتیجه رسیدیم
که روز به روز مردم به مکتب اهل بیت بیشتر گرویده میشن و یکی از بزرگترین علل گرایش جوانها به مکتب شیعه قضیه مجالس سوگواری و ماتم و به راه انداختن دسته های سینه زنی برای امام حسینه. بعد خلاصه رؤسای واتیکان دستور دادن که هر چه کتاب خطی هست و چاپی درباره امام حسین اینا رو ما جمع کنیم تا اینها هم از این قضیه شهادت مظلومانه امام حسین برای بیان مظلومیت حضرت مسیح استفاده کنن، از این روش، از این عزاداری، از این مصیبت تا مردم را از این طریق به طرف مسیحیت بکشانن. خب ببینید این قضایا کاملا واضح و روشن هست که اینها این عزاداری ها را نمیتونن تحمل کنن. تو این عزاداری ها، این هیئت ها، چه بسا یک جوانی اصلا اهل نماز نیست، اهل روزه نیست، ولی به بهانه عزاداری امام حسین میاد 4 روایتی در روزه، در نماز، در ترک گناه، در غیبت، در دروغ میشنوه، متحول میشه. شما این آقای استاد ادریس الحسینی، یک خبرنگار و دانشمند مراکشی، کتابی نوشته لقد شیعن الحسین، بیشک حسین مرا شیعه کرد. شما مقدمش رو بخوانید ببینید چه زیبا میگه، همین مراسم عزاداری حسین، خون پاک حسین، مظلومیت حسین در برابر جنایات دودمان بنی مروان و آل امیه باعث شد من از خواب بیدار شدم و به طرف مذهب شیعه کشیده شدم و کم لهم نظیر. ولذا ما توصیه میکنیم عزیزان شیعه، حتی عزیزان اهل سنت، حرف این وهابی ها ندن، اینها دشمن اهل بیتن، اینها دشمن علی، دشمن زهرا هستن، اینها از شیخ الاسلام ابن تیمیه شون اهانت به علی علیه السلام، اهانت به صدیقه طاهره را ارث بردن. به حرف اینها گوش ندید، همونطوری که خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بنیانگذار عزاداری برای امام حسین سلام الله علیه بوده و اولین گریه کننده بر امام حسین پیغمبر اکرم بوده، این رو ادامه بدید. جالب اینه ظاهرا جناب آقای کیانی، ما که دیشب برنامه داشتیم، دیشب بود من در خدمت دوستان بودم، روایاتی از امام پیغمبر نقل کردیم که در عزای امام حسین قبل از شهادتش گریه کرد. میگه آقای سنی زن زده بود، حالا پیغمبر اون روز گریه کرده، ما باید بعد از 1000 بازم گریه کنیم؟ آقای بزرگوار، این قرآن برید بخوانید، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، کجا رفت؟ بس اگر بنا باشه پیغمبر همون زمان یک نماز خوانده، ما دیگه برای چه نماز بخوانیم؟ حالا یه روزه گرفتیم، ما برای چه روزه میگیریم؟ پیغمبر اسوه هست، الگو هست. پیغمبر برای شما عرض کنم هر کاری انجام میدهد، هر سخنی میگوید تمامش منطبق بر وحی، این هو الا وحی یوها.
بسیار خوب، متشکرم. البته ما یه پیشنهادی هم برای بینندگان عزیز داریم، اگر واقعا عده‌ای بودن که امروز غفلت کردند و غافل از این روایاتی بودند که حضرت آیت الله قزوینی فرمودند، ما پیشنهادی رو داریم در تاریخ بغداد جلد 828 صفحه 289 روایتی رو ابو هریره نقل میکنه استاد، که این عزیزان مراجعه کنند عید سعید قدیر رو ثواب روزش رو برابر 60 ماه اعلام میکنه. خب اگر شما میخواستید عاشورا رو روزه بگیرید که 1 خلاصه عبادت بکنید، بیاین عید قدیر رو روزه بگیرید و 60 ماه عبادت برای خودتون ثبت بکنید. بله، روایت هم صحیح هست. 60 ماه عبادت برای خودتون ثبت بکنید و تو این قضیه انشالله کاری نکنید که خدای نکرده روزه شکداری بگیرید که روز قیامت مجبور بشید بیستید و به اون قضیه جواب بدید. خب قضاوت با خود شما، متشکریم از اینکه با ما همراه بودید. سری به اتاق فرمان بزنیم، مجددا برمیگردیم با این دو بیت شعری که من خدمت شما تقدیم میکنم. یا حسین، مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست من آسان نمیدهم، گر انتخاب جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به جنت و رضوان نمیدهم.
نازنین برادرم قابلا قابلا نازنین برادرم قابلا ای خفته بخون برابرم قابلا ای خفته بخون برابرم قابلا ای خیز و زجا و کن نظر قابلا قابلا ای خیز و زجا و کن نظر قابلا ای آبا ای قد خمیده مرا ای خیز و زجا و کن نظر ای ای قد خمیده مرا ای آب نمی خورد دگر ای آب نمی خورد دگر قابلا قابلا ای سکین گر کند نظر قابلا قابلا ای مشک دریده ی تو بوهم قابلا قابلا ای 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 رنگ پریده ی مرا جامعه سعب می درد قابلا جامعه سعب می درد قابلا زینب اگر که من گرد قابلا زینب اگر که من گرد قابلا دست بریده ی تو بود قد خمیده ی مرا قابلا زود بود که دشمنان قابلا زود بود که دشمنان قابلا ای زنان بر سر سنان ای زنان بر سر سنان ای ای رأس بریده ی تو قابلا ای رأس بریده ی مرا قابلا
عاشورا مصداق عشق و شور و شهامت است، گواه ایثار و لطف و عبودیت است. عاشورا در یک کلام تفسیر قرآن ناطق است. عاشورا یعنی گلوی تیر خورده علی اصغر حسین و سیمای خفته در خون عباس، یعنی تعریف وفاداری زینب قریب، یعنی آفتاب 3 ساله‌ای که مدام باران می‌بارد از نگاه طور سینایش، یعنی انتظار در غریبستان نخل‌ها. عاشورا یعنی درخشش مدام شهادت و تجلی راز در ظهری که غروب را تجربه می کند. عاشورا یعنی کاروانی بی لبخند، یعنی کبوترانی عاشق. عاشورا یعنی فریاد داد خواهی و حق را در یک بیابان کرب و بلا به نمایش گذاشتن. باز هم عاشورای حسینی و شام غریبان رو حضور همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. بعضی از بینندگان عزیز که پشت خط تلفن ما معطل میشن به ما گلگی میکنن که چرا تلفن‌ها رو اجازه میدیم طولانی بشه. ما همونطوری که در برنامه‌های دیگه این رو خدمت شما عرض کردیم، برنامه قضاوت با شما تریبون آزاد هست، برای همین ما اجازه میدیم شما صحبت‌های خودتون رو بفرمایید به صورت کامل. شاید در یک برنامه تعداد اندکی رو ما بتونیم صحبتاشون رو بشنویم، اما کاملا سخنان اونها رو میشنویم، احترام به شما میگذاریم و این رو احترامی از جانب شبکه جهانی ولایت به ساحت مقدس خودتان بدانید. خب حضرت استاد، سوالات مختلفی رو مطرح کردن. اون دوست عزیزمون که از پاوه تماس گرفته بودن، ظاهرا آقای محمدی بودن از عزیزان اهل سنت، ایشون فرمودن که اینها برای عایشه گریه ها میکنند اما خلاصه بعدن میگن گریه اشکال داره. این رو توضیح بفرمایید.
اینها پیار سال بود، یعنی پیار سال بود که آقای یاسر الحبیب از شیوخ شیخای شیعه در لندن که مراسم وفات عایشه رو جشن گرفته، اینها اینا بساطی به پا کردن. حتی در همین شبکه ظلمت اینها گریه زاری هوف هوف گریه می کردن، ای بابا به مادرمون عایشه توهین کردن غیره. در همون زمان یکی از بیننده ها گفت عجب، اینها برای شهادت امام حسین ما گریه می کنیم بدعته، ولی اینا یک نفر آمده به عایشه توهین کرده با اینکه همه مراجعش یه محکوم کردن، رهبری محکوم کرد این قضیه را، این رو برداشتن، این همه عزاداری گریه. حتی عبدالله حیدری آمد آقا ما اعلان عزا میکنیم. چطور شد برای یک اهانت کوچک برای عایشه این همه گریه و عزا و چنین چنان و به سر زدن و به سر سینه کوبیدن؟ ولی برای حضرت سید شهدا که جزء سروران جوانهای بهشتی هستند، قلب پیغمبر به درد آمده، قلب ائمه به درد آمده، میخوام عزاداری بکنیم شد بدعت؟ بله این نکته خیلی قشنگ است. ما همون زمانم کلیپش رو پخش کردیم، اگر من میدونستم این عزیزم میخوان سوال کنن، من کلیپ این رو که نه عزاداری گرفتن اعلام عزا کردن برای یک اهانت به عایشه پخش می‌کردیم. حالا در جلسات بعدی ان شاء الله
این رو هم قضاوت کنن بینندگان عزیز که تفاوت حرف تا عمل از کجا به کجاست. خب اون دوست عزیزمون آقای دلفان شوشتر نکاتی رو فرمودن که همون وقت هم ما شنیدیم و شما هم پاسخ دادید و از این عزیزمون هم تشکر می‌کنم. آیه جاسم از بوشهر نکاتی رو گفتند که حضرت علی در همون وقت باهاشون صحبت کردید. فقط یک نکته موند، اون هم در آیه 195 سوره آل عمران که ایشون فرمودن این من نشریه نیست، من بیانیه است. این رو بفرمایید.
سوره توبه.
آیه 100 سوره توبه. بله.
اینجا ببینید کاملا واضح و روشنه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اونهایی که سبقت گرنده هستن از میان اولین هم از میان مهاجرین هستن. خیلی واضح و روشن است. من اینجا من بیانیه نیازی نیست، من بیانیه فجتن بالرد من الاوسان. رد مشخص نیست که چیه، چون مشخص نیست من بیانیه میاد تفسیر میکنه. بله. و سابقون اولون هیچ ابهامی ندارد تا بخواد من اینجا بیانیه باشه. برادر بزرگوارم، و در سوره فتح آیه 29 اونجا واضح و روشن کرده محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا، تا آخرش میگه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. اونم در رابطه صحابه هست، میگه خدای عالم نسبت به صحابه اون دسته ای که ایمان دارن و عمل صالح انجام دادن منهم، اینجا میره بیانیه است. خب که اصلا منه بیانیه است بر ضمیر داخل نمیشه به قول آقایان. و عمل صالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. و اضافه شما ببینید همین آقایان از سابقون الاولون، همونا که در بیعت رضوان بودن، همونهایی که در جنگ بدر بودن، بفرمایید نمونهش خود آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد ششم صفحه 333 میگه آقا ابوالقادیه و کان ممن بایع تحت الشجره و هم السابقون الاولون. ابوالقادیه کی؟ قاتل عمار. قاتل عماری که آیان گفتن قاتل عمار فی النار، قاتل عمار پیغمبر فرمود چی؟ در آتش جهنمه. این دیگه صحیح بخاری حدیث 436 جلد اول صفحه 172 میگه تقتله الفئه الباقیه یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار.
عمار تیم فئه باقیه که لشکر معاویه باشد به طرف بهشت دعوت میکنه و اونها اینها عمار را به طرف آتش جهنم، یعنی جز دعوتگران به آتش جهنمه. خب خود آقای ذهبی هم در میزان الاعتدالش جلد دو صفحه 236 میگه قاتل عمار فی النار، ثعلبه بن حاطب از السابقون الاولون جزء بدر جزء بیعت رضوانه. بابا همین آقا نیست مگر برادر بزرگوارم در ساختن مسجد ضرار شرکت کرده بوده؟ این دیگه تفسیر ابن کثیر رو ببینید جلد دو صفحه 403. و همین آقا نیست مگه برای شما عرض کنم آیه 75 سوره توبه دربارش نازل شده اعقبهم نفاقا فی قلوبهم، مگر جز از سابقون از اولون نیست مگه؟ اونهایی که قاتلین عثمان بودن چقدر در میان اونها برای شما عرض کنم از سابقون الاولون بودن؟ مگر همون عبدالرحمن ابن اودیس جز از سابقون الاولون و جز کسانی که بیعت رضوان بودن نیست؟ خب استیعاب ابن عبدالبر رو ببینید جلد دو 800 صفحه 840 میگه آقای عبدالرحمن ابن اودیس جز کسانی است که در بیعت رضوان بوده و در حصر عثمان و قتل عثمان هم شرکت داشته. جبلت ابن عمرو یکی از فقهای اصحابه. خب همین آقا کسی است که بعد از کشته شدن عثمان مانع دفن عثمان شد. الاصابه ابن حجر رو ببینید جلد اول صفحه 457 برای شما عرض کنم. و همین آقای طلحه مگر جزء اشعری مبشره نیست؟ مگر جزء اصحابگون الاولون نیست؟ خب بفرمایید آیا مگر همین طلحه در قتل عثمان چقدر شرکت داشته؟ خب شما بفرمایید انصاب الاشراف رو ببینید جلد دو صفحه 285. خب شما ببینید وقتی مروان طلحه را در جنگ جمل کشت چه گفت؟ خود طلحه برگشت گفت هازا والله سهمون ارسله الله، این تیری بود که خدای عالم به خاطر انتقام عثمان به من فرستاد. اللهم خذل عثمان حتی ترزا، این جنایتی که در حق عثمان کرده بودم خدایا انتقام عثمان رو در دنیا از من بگیر. خب تهذیب الکمال مزی جلد 13 صفحه 422، استیعاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه برای شما عرض کنم جلد 2 صفحه برای 766، اسطلقابه ابن اسیر جزری جلد 3 صفحه 85. خب شما بفرمایید این آقایان وقتی که مروان طلحه را کشت به عوان پسر عثمان گفت کفیتو که بعض قتلت عبیج، یکی از قاتلین پدرت رو کیفر دادم. خب اسطلقابه را ببین عزیز من جلد 3 صفحه 86، استیعاب ابن عبدالبر رو ببین عزیز من جلد 2 صفحه 768 برای شما عرض کنم. خب اینها کاملا واضح و روشنه، مگر روز از سابقون الاول ما به قدری استثناء داریم از اینها الا ماشاءالله.
بسیار خوب، متشکرم و ممنونم استاد. خبری رو الان دوستان به بنده دادن، متاسفانه امروز نزدیک ظهر در ظهر روز عاشورا در بمبگذاری که در یکی از مساجد در کابل کردند، حدود در یکی از زیارتگاه هایی که بوده در کابل انجام دادن، حدود 30 نفر از شیعیان به شهادت رسیدن، بیش از 10 نفر زخمی شدن. این آیونی که ادعا میکنن ما حتی به حیوانی هم ضرری رو نمیرسونیم و ببینید شیعیان با قمه چه میکنند و اینها، واقعا کجا میتونن جواب بدن که در مجلس حسینی کسایی که برای عزای ابا عبدالله الحسین میان اینطوری افراد رو به خاک خون، بله 100 نفر من اشتباه گفتم 10 نفر به خاک خون کشیدن، این رو واقعا نمیدونم. اگر نکته شما میخواین در این رابطه بفرمایید بفرمایید.
بله ایشون که آقایان توجیه کردن، یکی از این کارشناساشون عبدالله در، خب اینا با هم دعوا دارن، اینا با حکومت دعوا دارن، حکومت حالا اگر در ایران هست بله میگن آقا چون اینا میخوان برای شما عرض کنم آقایان وهابی ها و نمیدونم القاعده و طالبان چون با حکومت ایران بد هستن میگن مساجد رو چیکار میکنن؟ منفجر میکنن. حالا کسی هم نیست بیان آقایان به قول بیعقل بگه بابا اگر واقعا اینها مردن چرا میان با نظامی ها بیان به جنگن؟
چرا مساجد رو
مساجد رو با در مسجد جامعه زاهدان، ما اونجا نظامی ها بودن یا توده مردم بودن. مسجد امام علی بن ابی طالب که ما برایشون جنازه ها رو نشان دادیم، مردم بودن یا نظامی ها بودن؟ اگر اینها واقعا دعوا با دولت دارن، بیان با دولت بجنگن، اینقدر عرضه داشته باشن. یا اون کسانی که در الان در کابل به شهادت رسیدن، آخه اینها سر پیازن، ته پیازن، چی هم؟ چه ارتباطی با دولت دارن؟ چه دعوایی با القاعده دارن؟ چه دعوایی با این به قول سرکرده های دعوتگران به آتش جهنم، بنیانگذاران و احیاگران سنت بنی امیه لعنهم الله، این شجره ملعونه در قرآن دارن، اینها را دارن به خاک خون میکشن. خب ما اون روز ما خواستیم یک چند تا از این فیلم هایی که اینها حتی بچه های 7 ساله را 8 ساله را میبرن بیابان، شیعه را میخوابانن زمین، نحوه سربریدن شیعه را به اینها آموزش میدن. ما ده ها فیلمی که خودشون با کمال شقاوت پخش کردن که سر شیعه را میبرن عین مثل گوسفند، حتی بدتر از گوسفند، را خودشون منتشر کردن. آخه اینها نمیدونم چه منطقیه، حتی جنگل آمازون هم چه منطقی نداشت. امروز وهابیت و این القاعده که متأثر از فتاوای امثال ابن تیمیه برای شما عرض کنم بوده، ظاهرا اعلام کردن در مزار شریف و قندهار هم همزمان بمبگذاری شده ساعت 1 بعد از ظهر. ولی اینها بدانن این بمبگذاری ها و این به شهادت رساندن شیعیان در عشق امام حسین، نه تنها شیعه را از مسیری که انتخاب کرده باز نمی دارد، بلکه شیعه را در مسیرش محکمتر، مقاومتر از گذشته و در سالهای آینده، روزهای آینده، مراسم عزاداری امام حسین رو هرچه با شکوه تر برگزار می کنن. این وهابی ها بدانن هر چه خون از شیعه ریخته شود، اینها میلیون ها میلیارد ها شیعه کشته شود، به اندازه یک بند چکمه آقا علی اکبر حسین سلام الله علیه نخواهد رسید. و هر آنچه که ما امروز داریم توان میدهیم و خون میدهیم، اینها در مسیری است که آقا امام حسین سلام الله علیه برای ما معین کرده. و شیعه اگر در طول تاریخ زنده بوده و بالنده بوده و امروز در دنیا به عنوان یک فرهنگ غنی و یک فرهنگ برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین نبی مکرم هست، به برکت خون شهیدانمون بوده. همونطوری که گذشته با خون شهیدان این امانت اهل بیت را به دست ما دادن، ماها هم در عصر حاضر با اهدای خون عزیزانمون به نسلهای آینده تحویل خواهیم داد.
متشکرم از شما از این که با ما همراه بودید و نگاه محبت آمیز خودتون رو تا پایان برنامه از ما دریغ نکردید. از همه شما عزیزان سپاسگزاریم و کلام پایانی استاد رو قبل از دعا بشنویم. استاد اگر نکته‌ای مانده بفرمایید.
یکی از این عزیزانمون ظاهرن آقا سعید بود اگر اشتباه نکنم،
بله،
در رابطه با قضیه آدم مؤدبی هم بود و البته ما عزیزانی که خلاصه گرایش تصوف و عرفانی دارن نسبت به اهل بیت علاقه مند هستن و موقتا اختلافمون با اونها خیلی خیلی اندک هست، هم عزیزان شافی هم عزیزان نقشبندی و غیره، و ما خیلی دوست داریم و افتخار میکنیم که عزیزانمون میان اینجا مؤدبانه صحبت میکنن. بله اختلاف داریم، ولی اختلافمون یک اختلاف علمی هست، میشه اینها رو دوستانه مطرح کردن. ما از این عزیزان درخواست میکنیم اگر واقعا میتونن تشریف بیارن قم، ما وسیله عیاب ذهاب اینها رو هم فراهم میکنیم، اینجا وسیله پذیرایی فراهم میکنن، بیان اینجا در استودیو بنشینن، از علمای برای شما از کنم نقشبندی و غیره با هم بنشینیم، دوستانه صحبت کنیم و مردم بدانن که ما اختلافمون برای شما از کنم با اینها چیز نیست. البته آیه عبدالله حیدری چند روز قبل از اینها تعبیر کرد که مولوی های اثناعشری و گفت خدا لعنت کند این مولوی های اثناعشری را. البته خب مشخص خیلی جا چون ما لعنت به کسی نمی کنیم، ولی در همون جا این مولوی های اثناعشری را من فقط در جواب این عزیزمون که استناد کردن به سخن نبی مکرم که فرمود الخلافت و بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من
30 سال
بیشتر نخواهد بود.
بعد هم فرمودن 6 ماه هم امام حسن
رو
دیگه تمام.
بله این رو تنظیم کردن. البته این چیزهاییست که خب این خودش جواب داره سر جای خودش، قصدن این حدیث رو ما ساختگی میدانیم و آقایان اگر مراجعه کنن شرح نووی بر صحیح مسلم جلد 12 صفحه 201 و مطالبی هم قبلا ما در این زمینه بیان کردیم. ولی برادر من شما این حدیث رو در یک کفکفه ترازو قرار بده. حدیثی را که حدود 17 جا یا 16 جای صحیح بخاری و مسلم آمده، پیغمبر اکرم فرمود خلفای بعد از من 12 نفر هستند. خب این رو در یک طرف بگذار، لا یزال الاسلام عزیزن الا 12 خلیفه کلهم من قریش. این رو در کتاب صحیح مسلم حدیث شماره 4598، یاد من این دوتا شماره همراه من اون آخرش رو تنظیم کردم که این از ذهن من نره، حدیث شماره 4598 که البته ناقل چیز نکنن با این شماره بخوبین جلو عقب چیزه. الا ای حال 4598 میگه برای شما عرض کنم خلفای بعد از من 12 نفر هستن. خب آیا 12 نفر در 30 سنه انجام شد؟ یا باید بگید الخلافت بعدی 30 سنه دروغه؟ یا بفرمایید که 12 خلیفه بعد از من این دروغه؟ ولذا این عزیزمون رو توجهشون رو جلب میکنم به این حدیث خلفای بعدی 12 و این که در کتاب فتح الباری اگر اشتباه نکنم جلد 13 صفحه 180 و صفحش دقیقا تو ذهنم نیست تا 181 که اونجا آقای ابن حجر عسقلانی میاد پایین بالا میکنه که آقا این برای شما عرض کنم 12 خلیفه، خب 5 نفر خلفای راشدین، بعد معاویه، بعد یزید نمیتونه جور کنه، یه مقداری میره قرض میگیره، عمر بن عبدالعزیز میکشانه میاد، آخرش میاد نقل میکنه میگه آقا اصلا به قول معروف اولاد ما از کرگی دم نداشت. اصلا به طور کلی این مسئله برای شما عرض کنم حدیث خلفای 12 رو ما نفهمیدیم. بعد از ابن جوزی و ابن محلب اینا نقل میکنه میگه من از هر کس که انتظار داشتم سوال کردم، امید داشتم، رفتم دیدم، مطالعه کردم، نیافتم کسی را که سخن پیغمبر رو درک کرده باشه. خب آقا یک دفعه بفرمایید آقا خلفای 12 فقط با مذهب شیعه 12 تطبیق میکند و بعد خودتون رو خلاص کنید، حداقل اینقدر شهامت داشته باشید بگید آقا ما قبول نداریم، شیعه نیستیم، 12 نیستیم، ولی این روایت فقط با شیعه 12 تطبیق میکند لا غیر.
متشکرم. خب لطف کردید که به این آقا سعید هم نکته رو فرمودید. البته اینشون دو نکته دیگه هم در صحبتاشون داشتن که خود این جای سوال داره که ایشون فرمودن که ما اگر پادشاه فاجری هم بر ما حکومت کنه حکمش رو واجب میدانیم و عقاید ماست که واقعا دقت بکنن که اگر چنین هست عقایدی که دارن جای سوال داره. و در رابطه با اشعری مبشرم که استاد توسی توضیح دادن دیگه ما ازش میگذریم. استاد وقتی هم دیگه نداریم، شام غریبان هست، در ابتدای برنامه نامی از اهل بیت بردید، در انتها هم نامی ببرید و دعا بفرمایید.
امشب شب زینب هست، شبیست که واقعا تمام مصائب بر روی قلب زینب کبرا هست. زینبی که یک لحظه از حسینش جدا نشد، بنا به نقل وقتی عبدالله جعفر آمد برای خواستگاری زینب، امیرالمؤمنین شرط کرد، شرط ضمن عقد، با این شرط من دختر به تو میدهم، این دخترم زینب علاقه خاصی به حسین دارد، هر وقت حسین خواست به سفر بره آزاد باشد. یکی از شعرهای معاصر شعر زیبایی دارد، میگه خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را، برای کربلا با شیر زهرا ساخت زینب را، بسان لیلت القدری که فنهان است قدر او، کسی غیر از حسین ابن علی نشناخت زینب را. قضا به کرب و بلا تا کشید زینب را، بلا به قیمت جانش خرید زینب را. مگو ترازه حسینش جدا نمی گردد، خدا برای حسین آفرید زینب را. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی حسین و اهل بیتش و به قلب شکسته زینب و اون دست از عزیزانی که تحت سرپرستی زینب سلام الله علیها هستند. هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم منتقم خون شهیدان بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، حوائج ما حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، همه بینندگان عزیز. خدایا با آبروی حسین و زهرا حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکر از شما هم که با ما همراه بودید تا این لحظه. تشکر میکنم. فقط اجازه بدید من به رسم ادب و احترام فقط اون دوستانی که دوستان ما شماره تلفن هاشون رو گرفته بودن ولی فرصت نشد در این برنامه باهاشون تماس بگیریم، بعضی از عزیزان پشت خط ماندن، من عزیزان رو فقط نام ببرم از عزیزان شیعه. آقایان عذر میخوام که من دیگه آقا نمیگم، آقایان میگم که سریعتر خوانده بشه: مجید از اسلامشهر، سفری آذربایجان، محمد لو تهران، مهدی سمنان، مهدوی کرج، سرکار خانم مهدوی، البته باز آقایان اشجع اصفهان، علی تهران، سید یحیی مشهد، سلگی اگر اشتباه نخونم، نهاوند، الیاس تهران، ایرج محمدپور کرج، برزگر همدان، رجبی قم، صالح آبادی، رباط کریم، غلام رضا عربی مشهد، سرکار خانم رحیمی تهران، باز آقای علی سلگی از نهاوند، باز آقایان آقایاری تهران، مهدیزاده تهران، بهرام تهران، حلیل اصفهان، حلیلی اگر درست تلفظ کنم اصفهان، دوستار کرج، حسینی تهران، محمدی اهواز، قوامی تهران، محمدی مشهد و عزیزان اهل سنت که پشت خط بودند و شرمنده این عزیزان شدیم: آقای امینی سقز، آقایان فرشاد کردستان، صفائی کردستان، حسن عراق، امیر کردستان، سجاد مازندران، نصیری پاریس، محمدی زاهدان، محمدی کردستان، محمودی کهنوج، عرفان زاهدان، حسین نژاد پیرانشهر، خالد بوکان، حسین بر سیستان، مرزبان آمل، سعید خاش، حیدری زاهدان و عزیزان دیگه‌ای که تماس گرفتن. دیگه دوستان گفتن بهشون که فرصتی نیست. از همه شما سپاسگزاریم، از اینکه شبکه ولایت رو شبکه خودتون میدانید و نگاه میکنید از شما سپاسگزاریم. اگر نکته ای دارید، انتقادی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید، دوستان من شماره تلفن و پیامک رو زیرنویس میکنن، ایمیل رو زیرنویس میکنن برای ما بفرستید. ما به نظر شما احترام میگذاریم و برنامه هایی که روی شبکه جهانی ولایت میگذاریم برنامه هایی است که با نظر شما عزیزان به ما اعلام بشه. از شما سپاسگزاریم و با این دو بیت شعر همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. ای سینه بیا دمی مرا یاری کن، ای سینه بیا دمی مرا یاری کن، آهی بکش و به سوز دل زاری کن، در ماتم سید جوانان بهشت از چشمه چشم کوثری جاری کن. اللهم اجل ولی کل فرج. خدا نگهدار و به امید دیدار.
یا علي بن أبي طالب